خیلی کوتاهی بحث میکنم نمیگیرم. میگفتم که بعد اول سن من تو کامپیوتر تشکیل کردم، من کار رو انجام میدم و خیلی وقت کوتاه هم میگیرم. بعد هم که برادر عزیزمون خدمت همه این حضور خط هست
خیلی نزدیک نیست
دیجا برای فرش فرماییتون ممنون و سپاس
انصافا
آقای دکتر نیازی به محرکی ندارم، بنده هم قصد محرکی ندارم، به اتزار محرکی هم نمی کنم، فقط عنوانه مقدمه خیلی کوتاه یه درآمدی و صحبت ایشون. استاد دکتر عبدالکریم سروش چهره برجسته و شناخته شده روشنفکری ایران معاصر است و بی‌نیاز از محرکی و همطور که از کردم این چند جمله فقط مقدمه و درآمد. ایشان متجاوز از 30 سال است که در حوزه های فلسفه علم، فلسفه علوم اجتماعی، ادبیات عرفانی به ویژه مثنوی مثنوی کار تخصصی کرده است و به عنوان متفکری مفهوم ساز در این عرصه حضوری غالب و بی‌بدیل داشته است. با آنجا که گفتمان امروز روشنفکری در ایران معاصر در حوزه‌های دین پژوهی و کلام جدید با غیرت آثار و تأثیر ایشان به سختی قابل تصور است. از آن جمله از مفاهیم دین حداقلی و حد اکثری، مفهوم ذاتی و عرضی در ادیان، اصناف دینداری و فربهتر از ایدئولوژی. حضور فکری ایشان از آغاز همواره با تحول و تلاطم همراه بوده، چه در آغاز که با انتشار مقالات جوهر و ماهیت غرب که در نشریات کیهان فرهنگی داخل کشور آغاز شد و یا مقالات قطع و بست شریعت در نشریه تحقیق شده کیهان فرهنگی که بندم در خدمتشون بودم همواره و یا مباحث اخیر در باب وحی به عنوان محوری ترین و بنیادی ترین مفهوم الهیاتی. در بحث تجربه نبوی برخی از مراجع در قوم مانند آیت الله ناصر مکارم شیرازی و جعفر صبحانی نوری همدانی وارد بحث قلمی و فکری با ایشان شدند و در این میان ایشان با آقای جعفر صبحانی وارد مباحثه و مکاتبه شدن و مقالات بشر و بشیر و توتی و زنبور حاوی تلقی ایشان از تجربه وحی است و نتیجه مکاتبات. مقالات چهارگانه راوی رؤیاهای رسولانه از خرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پنجمین و آخرین اونها یک ماه دیگه منتشر میشه و این سلسله مقالات تکمیله مباحث پیشین و نظریه وحی‌شناسانه و الهیاتی دکتر سروش در این باب. در نگاه ایشون روشنفکری تنها استمرار در تمرین تجربه‌های فکری و پاسخ یافتن برای سوالات گریبانگیر نسل امروز و تلاش برای کاستن درد و رنج آدمی نیست، بلکه در پیچیدن با قدرت غیر پاسخ بود و ایستادگی در برابر عرابه بیمهار خودکامگی از مقدمات اصلی و مؤلفه های بنیادین این روش و منش روشنفکران است که اقتضای آن اخراج از کار، محرومیت، حمله های مستمر گروه های فشار و مواجهه حتی با تهدید مرگ و زندگی ناخواسته‌ای در تبعید نه تنها برای خود ایشون بلکه برای فرزندان و بستگانشون تنها به جرم ارتباط نسبی با ایشان بوده است. در آستانه فصل امید به تغییر بگذارید آرزو کنیم تا همه سرمایه‌های انسانی کشور به آغوش با نیاز آن کشور بازگردند، از جمله بازگشت مغتنم خود ایشان به جای خالیش برای بسیاری به وضوح احساس می شود. بی‌مناسبت ندیدم که غزل سروده ایشان را در این حضور و مجلس بخوانم. میشونم که یه رباعیتشون خوندن، من در در واقع غزلی میکنم تا با آرزوی ایشان همراه شویم و از خداوند بخواهیم که این آرزو جامعه تحقق بپوشد. در گفتگوی خیشم و در جستجوی خیش هیچ آرزوم نیست به جز آرزوی خیش، در قربتم سپرده به بیگانگان و تن هنگام رجعت است ز قربت به کوی خیش. عمریست بر کناره دریا نشستم تا آب رفته باز رسانم به جوی خیش. آینه وار روی به بیگانه تا به کی، آینه‌ای به دست کنم رو به روی خیش. ما را به غمگساری خصمان امید نیست، لا تغنتوی خیش و لا تحزنوی خیش. با شیخ شهر بود که ظالم به چه فتاد، تا سنگ تجربت نزند بر سبوی خیش. ناشسته روی و پشت به محراب و بی حضور، خیزه ای فقیه مدرسه نو کن وضوی خیش. اکنون که آب روی شریعت بریختی، برگرد سوی خانه پی آب روی خیش. ما نیز جامعه های کرامت رفو کنیم، تا جامعه آریت نکنیم از عدوی خیش. شرط است که در سراب شریعت چو بگذرم، ترس آزم از شراب حقیقت گلوی خیش. من خود میکنم که وقت بزار رو گرفتم و از ایشون درخواست میکنم که سخنرانیشون هم شروع بکنم. بعد از اتمام سخنرانیشون من برمیگردم برای در واقع دیگر سوال ها. ممنونم از همون.
به نام خداوند. خدمت یکایک حضار، هموطنان گرامی، خانمها و آقایان درود می‌فرستم و سلام عرض می‌کنم و حقیقتاً از توفیق مجددی که برای حضور در این محضر پیدا کرده‌ام از خداوند و از حاضران سپاسگزارم. بار چندم است که من کامیابی پیدا می کنم که محضر ایرانیان مقیم کانادا و بالاخص تورنتو حاضر شدم و با یکدیگر گفتگوی دوستانه و فرهنگی داشته باشیم. همواره هم با خاطرهای خوش این دیار رو ترک کرده ام و همواره هم توانستم که دوستان تازه بیابم و از این جهت زندگانی فکری و عاطفی خود رو پخته تر و غنی تر کنم. خوشنودم که اکنون هم در اینجا حاضرم و میدانم که در میان حضار ما گوشهای شنوا، دلهای بیدار کم نیست و میتوانیم در مورد یکی از مسائل مهم دوران معاصر با یکدیگر گفتگوی پر از نکته و پر از حکمت داشته باشیم. عنوان سخنرانی چنان که اعلام شده است، غرب زدگی در ترازوست. پیش از این که وارد اصل موضوع بشوم، خوش می‌دارم که در باب واژه در ترازو نکته کوتاه و کوچکی رو بگویم و آنگاه به سراغ مسئله اصلی بروم. من این واژه رو از مرحوم عبدالحسین زرین‌کوب وام کرده ام و چون وامدار ایشانم واجب دیدم که نام ایشان رو ببرم و ذکر جمیل ایشان رو زنده بدارم. وقتی در انگلستان دانشجو بودم 40 سال پیش، کتابی از ایران به دست من رسید تحت عنوان تاریخ در ترازو، نوشته مرحوم زرین‌کوب. این کتاب خیلی به جان من نشست. بعدن که به ایران رفتم و مشغول تدریس در دانشگاه شدم، یکی از موضوعاتی که درس می دادم فلسفه تاریخ بود. همواره کتاب مرحوم زرین کوب رو به دانشجویان توصیه می کردم که بخوانند. کتابی است که بدون اینکه ادعای فلسفی و فلسفه ورزی داشته باشد، چون به قلم یک مورخ نگارش یافته است، متضمن نکات لطیفی است و برای کسانی که تاریخ می‌ورزند و اهل علم تاریخند می‌تواند تجربه‌های گرانبهایی را در بر داشته باشد. این واژه در ترازو در کام من بسیار شیرین نشست. بعدها که با یکی از فقیهان جمهوری اسلامی به نام آقای شیخ محمد یزدی در پیچیدم، به مناسبت خطابه‌ای که در نماز جمعه ایراد کرد و به من اصناف اتهامات رو وارد کرد، مقاله‌ای نوشتم در یکی از مجلات تحت عنوان فقیه در ترازو، و ایشان رو من در ترازو نهادم و کشیدم و وزن ایشان رو معین کردم و به هم کسوتان و پیش کسوتان ایشان هم بانگ زدم که چرا به آقای یزدی اعتراض نمی کنند و اون منبر مقدس نماز جمعه رو که به این گونه اتهامات آلوده می کند مورد داوری قرار نمی دهند. و اونگاه این بیت مولانا رو هم آوردم که تا کنون کردی چنین، اکنون مکن، تیره کردی آب را، افزون مکن. باری از کلمه در ترازو در مقاله دیگری تحت عنوان فقه در ترازو هم یاد کردم. اکنون هم غرب زدگی رو در میزان تحقیق و در ترازوی انصاف نهاده ایم تا بدانیم که این واژه از کجا آمده است و با ذهنیت و ضمیر و فرهنگ ما چه کرده است، امروز از نظر مفهومی و مصداقی چه جایگاهی در جامعه ما دارد، آیا مرده است که باید به تشییع او برویم یا میهمانی است که باید به پیشباز و استقبال او برویم، آیا زهری است که باید در دفعش بکوشیم، آیا غذایی است که می توانیم و می باید اون رو بخوریم و از آن کسب انرژی کنیم، و یا قصه دیگری است. همه اینها البته جالب است، علل خصوص برای کسانی در میان ما که سنی از آنها گذشته است، جوانانی که پس از انقلاب به دنیا آمده اند یا هنگام انقلاب خیلی مثلا 5 سال یا 10 سال سن داشته اند، این واژه و این مفهوم رو نزیسته اند، یعنی حیات اون رو و حضورش رو در جامعه ما اونچنان که باید به یاد نمی آورند و احساس نمی کنند. من خودم به یاد دارم وقتی دانش آموز دبیرستان بودم، چیزکی از این واژه به گوش من خورده بود. من در 1342 شمسی از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، لذا ماجرا اقلن به 50 سال پیش برمیگردم و کثیری از شما سنتون زیر 50 سال است. باری به گوش من خورده بود چیزی از جنس غرب زدگی. نه معنای اون رو درست می دانستم و نه چندان پیگیر فهم معنای آن بودم. کارمان درس بود و آماده شدن برای امتحانات و کنکور و غیره. به سال 1346 رسیدیم که سال مرگ جلال آل احمد بود. در این سال و یکی 2 سال قبل از آن رفته رفته قصه غرب زدگی جاگیر و پاگیر شده بود. این واژه به گوش ها می رسید و هر کس درکی از آن داشت. علل خصوص در آن دوران که من دانشجو بودم جلال آل احمد به منزله یکی از نویسندگان بسیار سرشناس و دلیر که رو در روی حکومت ایستاده بود شناخته می شد. اون هم با قلمی مثل خنجر تیز که می توانست مفاهیم رو به شکل بسیار با نفوذی ادا کند و اساساً در مقام نویسندگی سبکی برای خود احراز کرده بود. او هم به سبک شناخته می شد و هم به منش آشتی ناپذیرش و هم قوت تأثیری که در میان عموم نویسندگان جوان داشت. بسیاری به نزد او می رفتند، در کافه هایی که او حضور می یافتند و از او تأثیر مستقیم و غیر مستقیم می گرفتند. کتاب غرب زدگی جلال آل احمد بیرون آمده بود اما جزو کتب ممنوعه بود و همین البته بر قوت اشتهار این کتاب افزوده بود. مشهور بود، همه می شنیدند اما به دست کمتر کسی می رسید. مرگ جلال آل احمد این شعله رو، این آتش رو شعله برتر کرد. من درست به یاد دارم مجلس ترحیم مرحوم آل احمد رو که در تهران در مسجد مجد برگزار شد. من با یکی از دوستانم که اکنون یکی از صاحب منصبان بلند رتبه جمهوری اسلامی است، یکی از همکلاس‌های دبیرستانی، به اون مجلس رفتیم. مجلس شلوغی بود. عموم روشنفکران و نویسندگان سرشناس اون دوران در اون جلسه حضور داشتند. خطیب مجلس واعظ مشهور آقای محمد تقی فلسفی بود، واعظی به غایت مشهور و مؤثر و البته خطیبی زبردست و سخنور. ایشان سخنانشون رو درباره جلال آل احمد گفتند. همه نکات او من در ذهنم نیست اما نکته‌ای که در ذهنم مانده این است که گفتند که بله، آقای آل احمد کتابی هم دارند به نام غرب زدگی و بعد افزودند که من این کتاب رو نخوانده‌ام اما می توانم حدس بزنم و حس کنم که محتوای کتاب چیست و آقای آل احمد از چه چیزی سخن می گویند. و آنگاه گفت که ما در عربی واژه‌ای داریم به نام استسباع. استسباع یعنی سبع زدگی، یعنی وقتی که یک سبعی درنده شما رو بگیرد. بگیرد نه اینکه به طور فیزیکی شما رو بگیرد، بلکه شما رو فلج کند، متوقف کند و شما ندانید که در مقابل او، از هیبت او چه کاری باید بکنید. همون تعبیری که مولانا دارد، پیش شیری آهوی مدهوش شد، هست او در هستیش روپوش شد. یعنی گویی که شیر به جای آهو می نشیند و آهو فلج می شود، نمی داند که بدود، بماند، برود، چه کند. این مفهوم استسباع است، سبع زدگی. آقای فلسفی گفت که من حسم این است که آقای آل احمد چنین مفهومی رو در کتاب خود بیان کرده است، گویی که ما در مقابل غرب به منزله یک درنده، یک سبع، همانطور فلج شده ایم و در جای خود متوقف شده ایم. نه جرأت حرکت داریم، نه جرأت فکر کردن داریم، نه جرأت مواجهه و مقابله و مخاصمه داریم، هیچ کدام. به این معنا غرب زده ایم. خب جلسه تمام شد. واقعا روز بعد که روز دفن آقای آل احمد بود، من و دوستمون از قضا به شهر ری رفتیم و او رو در مسجدی نزدیک شهر ری دفن کردن. به یاد دارم باز جمعیت کثیری بود و یکی از اساتید به نام آقای دکتر براهنی که اکنون ساکن تورنتو هم هستن، ایشان در اونجا سخنرانی کرد و پاره ای از نوشته های خود آل احمد رو در اونجا قرائت کرد. باری این مقدمات آشنایی شخصی من با جلال آل احمد و خصوصا با مفهوم غرب زدگی او بود. حالا احمد وقتی که فوت کرد بسیاری از کتاب‌های او رو دوباره چاپ کردن و اون موقع بود که من توانستم این کتاب رو بخوانم. البته بعدها خب این کتاب بعد از انقلاب آزاد شد، در اختیار همه قرار گرفت. من حتی توفیق داشتم یک بار در دانشگاه شیکاگو که به دانشجویان روشنفکری معاصر رو تدریس می‌کردم، این کتاب آل احمد رو هم برای مطالعه و بررسی به اونها معرفی کردم. از قضا پس از جعل یا وضع یا اختراع واژه غرب‌زدگی در اروپا هم و در آمریکا هم به فکر افتادند که این واژه رو ترجمه کنند به انگلیسی. می دانید که دو تا ترجمه در حدی که من اطلاع دارم از این واژه شده است، به سبب اینکه می‌خواستند کتاب آل احمد رو به انگلیسی ترجمه کنند که کردن، یکی وسترنیزیشن و دیگری که از این قوی تر است و شاید به مفهوم غرب زدگی نزدیک تر است، وست توکسیکیشن، یعنی سمی شدن و زهرآلوده شدن با اندیشه و فرهنگ و تمدن غربی، وست توکسیکیشن. این دومی البته به غرب زدگی آنچنان که آل احمد به کار می برد نزدیک تر است، به خاطر اینکه در همون صفحه اول این کتاب اگر شما بخوانید، آل احمد از یک مرض سخن میگوید به نام غرب زدگی، درست مثل وبا زدگی، مثل سن زدگی، مثال هایی که خود او می آورد. ما در گذشته هم واژه های دیگری داشتیم که همه نشانه بیماری و ابتلا و گرفتاری هستند، وقتی که واژه زده رو به کار میبریم. منوچهری میگه غم زدگانیم ما، داروی ما غم بود، داروی ببخشید غم زدگانیم ما، در دل ما غم بود، چاره ما بامداد رطل دمادم بود. یا مثلا شما به ادیب پیشاوری وقتی که میرسید و در دوران فتحعلی‌شاه و میخواد وضعیت ویران کشور رو از حیث فکری و جغرافیایی و فرهنگی بیان بکند، همین تعبیر رو به کار میبرد، میگوید که افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. مصیبت زده، خواب زده، غم زده و وبازده و غرب زده. غرب زده بر همین قیاس و بر همین مدل ساخته شد. خب کتاب غرب زدگی مرحوم آل احمد بسیار مشهور است و من در باب او سخن چندانی اینجا نخواهم گفت، فقط اشاره می کنم برای کسانی که احیانا این کتاب رو ندیدن و نخوانده‌ان که مرحوم آل احمد چنین نیست که وجود غرب رو یا ماهیت غرب رو طرد بکنند. برای آل احمد غرب زدگی به معنای ماشینیسم است، به معنای یک هجوم فرهنگی است که آداب و رسوم ما رو از بین میبرد، به منزله یک هویت فربه مهیبی است که آمده تا هویت ما رو زیر پا له کند. اساسا نزد جلال آل احمد قصه فرهنگ ببخشید هویتی است، یک هویت بیگانه آمده است تا هویت ما رو در خود هضم کند و در پای خود له کند. این عبارت است از غرب زدگی. ما غرب زده ایم در تعبیر آل احمد، چون خود رو فراموش کرده ایم و یک خود دیگری رو در خود نشانده ایم، بیگانه رو به جای خود نشانده، نوعی آلیناسیون، خود رو فراموش کردن، از خود بیگانه شدن، بیگانه رو به جای خود نشاندن و در خانه خود راه دادن و صاحب خانه کردن و خود رو خادم این صاحب خانه کاذب و بیگانه کردن، این مفهوم غرب زدگی نزد جلال آل احمد است. اون روزها بسیار به دل می نشست برای اینکه ایرانیان از چند جهت با غرب مسئله داشتند، مسائل کهن که بود ولی کودتای 28 مرداد پشت سر ما بود، مارکسیسم به قوت در آمده بود و غرب امپریالیست رو مورد نکوهش قرار میداد و معتقد بود که همه گرفتاری های عالم و من جمله ایران از ناحیه حمله های امپریالیستی و توطئه های بدخواهانه اونهاست و دیانت ما هم در میان بود که به فساد اخلاقی غرب فتوا میداد، ماشین بود که از راه میرسید و در و دیوار کشور بود که شکل تازه‌ای پیدا میکرد، سنت های ما بود که برباد میرفت، سلطنتی بود که بر ایران حاکم بود و به شدت غربگرا و متکی به غرب بود و با خود یک دستگاه سرکوبگر بی بدیلی رو حقیقتا آورده بود. همه اینها وقتی که بر یکدیگر جمع میشد بدل به یک کینه ای میشد در درون و بدل میشد به یک جستجویی برای یافتن دشمن اصلی که مخزن و منبع همه این دشواری ها و مصائب برای جامعه است. و آنگاه انگشت اشاره به سوی غرب میرفت و وقتی که کسی میگفت که ما سر تا پا غرب زده شدیم و غرب زدگی مسئول اصلی همه مصائب ماست، مردمون رو به گوش جان میشنیدند. و آنگاه چون در او نوعی تحذیر وجود داشت، نوعی بازگشت به خیش قرار داشت، نوعی غرور بخشیدن وجود داشت که ما در حال زوالیم، در حالی برفی هستیم که آب می شود، همه چیز ما از دست می رود، بیگانه تا اعماق جان ما رسوخ کرده است، نوعی غرور برای برپا خواستن و مقابله کردن که همیشه آدمی رو با نشاط می دارد، همیشه به آدمی گوش شنوایی می بخشد. این کارها رو جلال آل احمد با قلم سحار خود می کرد. یک نکته هم در کتاب آل احمد بود که در اون موقع اونچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت و بعد از انقلاب البته بیشتر دیده شد و خوانده شد، و اون این بود که جلال آل احمد راه رهایی از غرب زدگی و از سلطنت غربگرا رو رجوع به روحانیت دانسته بود. این به طور صریح در کتاب آل احمد هست، اما در یکی از پاورقی های این کتاب آمده است. در همون چند جمله‌ای که او به صورت پاورقی در کتاب خودش آورده، یک دنیا مدعا و حسرت و ترغیب و تشویق وجود دارد. میدانید آل احمد با آیت الله خمینی پیوندی داشت و حتی وقتی که آیت الله خمینی از زندان در سال 1342 آزاد شد و به قم برگشت، خب من خودم هم یکی از کسانی بودم که به دیدار ایشان رفتم. بعدها شنیدم که مرحوم آل احمد و خانمشون سیمین دانشور هم خصوصی به دیدار آیت الله خمینی رفته بودن، با آیت الله خمینی بیعت کرده بودن رسماً و حتی تشت آبی نهاده بودند. آیت الله خمینی دست خود رو در آن تشت گذاشته بود و سیمین دانشور دست خود رو در آن تشت گذاشته بود. منقول است که وقتی که زنان با پیامبر علیه السلام بیعت می کردن، این چنین بیعت می کردن، چون دست نمی دادن برخلاف مردان، ولی دست ها رو در یک ظرف آب می بردن که در پیامبر هم در آن بود. همینطور در محضر آقای خمینی اینها عمل کرده بودند و آل احمد که برگشته بود حقیقتاً خود رو متعهد به تأیید حرکت آقای خمینی می دانست. و برتر و فراتر از آقای خمینی کلاً معتقد بود که یک مخزن انرژی، یک بمب انفجاری در قم نشسته است که روحانیت خفته است و اگر این روحانیت بیدار بشود انقلاب می شود. در این که درست تشخیص داده بود ظاهراً همه ما هم صدا و هم نواییم، اما این که نتیجه کار چه شد یک بحث دیگر است. اما خوب فهمیده بود که چنین مخزن نیرویی در یک گوشه‌ای وجود دارد و اگر در این مخزن باز شود و این انرژی آزاد شود می تواند طوفان بپا کند. مرحوم شریعتی هم همچین تشخیصی داشت و در پاره از نوشته های خود نه به صراحت آل احمد ولی به این نکته اشاره می کرد که اگر طلبه بیدار شود چه خواهد شد. خب این اتفاقات در کشور ما افتاد. مرحوم آل احمد نه اینکه به دیانت و تشرع به معنای متعارف او پابند باشد و نه اینکه بخواهد حکومت اسلامی در کشور برقرار بشود یا فقیهان متصدیان امر بشوند، مطلقا نه چنین اعتقاد و التزامی داشت و نه چنین مفهومی از نوشته های او مستفاد می شود. اما به روحانیت به صورت یک نیروی بالقوه سیاسی، اجتماعی، تاریخی نگاه می کرد و معتقد بود که تنها نیرویی که در کشور باقی مانده و به نظر او غرب زده نشده است و هنوز هویت مستقل خود را دارد و این جامعه کاذب ژنده بیگانه را نپوشیده است، روحانیت است. من به خوبی به یاد دارم که پس از انقلاب یک نویسنده‌ای به نام آقای کلیم صدیقی، نویسنده پاکستانی که تحصیل کرده دانشگاه لندن بود و متخصص علوم سیاسی بود و با ایران هم البته ارتباط داشت، رفت و آمد داشت، کمک مالی می گرفت و روزنامه یا هفته نامه رو هم در لندن منتشر می کرد. به شدت به حرکت آقای خمینی معتقد بود. یکی از مقالاتی که نوشته بود و من به خوبی به یاد دارم، تعبیری کرده بود، گفته بود از مزایای آیت الله خمینی این است که ذهن او با مفاهیم سیاسی غربی آلوده نشده است. Not corrupted by any political Western political concepts. تعبیر corruption رو به کار می بود. تشخیص آل احمد هم همین بود که شاید روحانیت است که غرب زده نیست، ولی روشن فکران ما غرب زده اند، بازرگانان ما غرب زده اند، حتی کارگران ما، صنعتگران ما ماشین زده اند، غرب زده اند الی آخر. تا اینجا در باب جلال آل احمد بود. اما آل احمد چنان که احیانا می دانید در باب استفاده و کاربرد از واژه غرب زده واندار کس دیگری بود و اون کس دیگر یکی از اساتید فلسفه دانشگاه تهران به نام سید احمد فردید بود، سید احمد میهنی که بعدها نام خود رو تغییر داد و اکنون همه جا به نام سید احمد فردی شناخته می شود. واضع و جائل و ضارب این سکه سید احمد فردی. او دست طولایی داشت در واژه سازی و یکی از اونها هم واژه غرب زده بود. اما اون که این واژه رو و این سکه رو رایج کرد و رواج بخشید البته جلال بود. اگر جلال اون کتاب رو ننوشته بود و اون رنگ سیاسی اجتماعی رو به این مفهوم نداده بود و حتی این واژه رو در دل روحانیان ننشانده بود، این واژه اونچنان که امروز هست کاربردی پیدا نمی کرد. من به یاد دارم آیت الله خمینی در یکی از نطق‌های خودش گفت که وقتی که جلال آل احمد پیش من آمد در قم، کتاب غرب زدگی او پیش من بود و دید که من این کتاب رو مطالعه کردم و به من اشاره کرد به طنز و خنده، گفت آقا شما هم که این چرت و پرتا رو میخونید. پس ببینید این کتاب تا دل روحانیت هم نفوذ کرده بود، پیش آقای خمینی هم رفته بود، دیگران هم خوانده بودن و رفته رفته تبدیل شد به یک واژه پرکاربرد. همه میدانن و فردید بارها ابراز کرده بود که من از مفهومی که آل احمد به غرب زدگی داده راضی نیستم، او این معنا رو تحریف کرده است، مسخ کرده است و درست هم میگفت. و حالا من میخوام وارد همون مقوله بشم که حقیقت غرب زدگی اونچنان که واضع این واژه میفهمید چی بود و بیشتر هم مایلم که با اون مفهوم ما امروز تعیین تکلیف بکنیم، تعریف موضع بکنیم و مفهومی که آل احمد رایج کرد البته همچنان همون مفهوم رایج است. فقط اهل فلسفه اند که بیشتر می دانند که حقیقت معنایی که نزد فردید بود چیست. و از قضا امروز پس از اینکه اون موج بلند غرب زدگی آل احمدی تا حدودی فرو نشسته است، این دومی است که می‌خواهد زمین‌های تازه‌ای رو فتح بکند و در اذهان راهی باز بکند. و اینکه به گمان من اساساً دوره‌اش گذشته است. ببینید روحانیت ما در مقابل غرب موضعش موضع دینی اخلاقی بود، موضع فلسفی نبود. یعنی شما امروز هم چه دیروز و چه امروز از هر روحانی بپرسید که مشکل شما با مغرب زمین چیست، عمدتاً مشکلات اخلاقی و دینی رو برمی شمارن. معتقدن که مغرب زمین کافرستان است، به قول یک کسی کافرستان است، کافرستوران است، و مغرب زمین مردم بیدینن، اعتقاد و اعتنایی به خدا ندارن، کلیسایی هم آیا بروند آیا نروند. علاوه بر این خب مفاسد اخلاقی در اونجا جاری است و برای اینکه مفاسد اخلاقی رو برشمارند هم دست گشادی دارند و لیست بلندی چیزهایی رو که به اصطلاح در اسلام ممنوع است و در مغرب زمین ممنوع نیست اونها رو برمی‌شمارند به منزله مفاسد اخلاقی و نشان می‌دهند که یک چنین جامعه به قول اونها فاسدی در مغرب زمین به پا شده است و لذا نمی‌پسندند. روحانیت ما اتفاقا حتی آیت الله خمینی که خب رهبر جمهوری اسلامی و دیگران با علم مغرب زمین، با تکنولوژی مغرب زمین هیچ مشکلی ندارن. نه تنها مشکلی ندارن، هم به کار میبرند که نمیتوانند به کار نبرند و هم تحسین میکنند و هم معتقدند که این اون بخش خوبه و روشن مغرب زمین است. بخش تاریک و ظلمانیش چیزی دیگری است و باید از آنها حذر کرد. این موضع‌گیری روحانیت ما و پیروان روحانیت که اکثریت مردم رو تشکیل میده در جامعه ماست، یک موضع‌گیری نسبتاً متعادل. اما روشنفکران چپ ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب موضع‌گیریشون در مقابل غرب از این جنس نبود. برای اینکه اولا روشنفکران لائیک ما یا چپ ما چندان دلبستگی دینی نداشتن، ثانیاً هم بسیاری از مفاسد به اصطلاح غیر اخلاقی غرب رو مفاسد نمی دانستن. اعتراضشون اینها نبود. اعتراضشون چه بود؟ یکی امپریالیزم غربی بود، یکی هم استعمارگری غرب بود. چیزهایی که واژگانی که میان روحانیان و متدینان چندان جاری نبود، ولی جناح چپ روشنفکری ما اونها رو مورد استفاده قرار میداد. البته بعدها همینها هم به صورت سلاح‌های برایی در اختیار روحانیت قرار گرفت، اما در اصل از آن روحانیان نبود. اینکه مغرب زمین اهل استعمار بوده است، این رو به منزله یکی از جنبه‌های ظلمانی تمدن غرب معرفی کردن، اینکه اهل سلطه‌گری بر جوامع دیگر بوده است، اینها نکات مهمی بود که در ادبیات چپ ما نسبت به مغرب زمین دیده می‌شد. باز هم نزد این روشنفکران علم غربی بد نبود، فلسفه غربی بد نبود، تکنولوژی غرب بد نبود. فلسفه غرب البته گفتم، ولی باید توجه داشت اونهایی که خیلی مارکسیست لنینیست بودن و به اصطلاح در فلسفه پارتیزان بودن، یعنی معتقد بودن که تفکر از نحوه زندگی طبقاتی جدا نیست، کلن معتقد بودن که فلسفه غرب هم نوعی فلسفه بورژوایی است و نهایتاً برمیگردد به همون مواضع طبقاتی که فیلسوفان داشتند. ولی کسانی که سخاوتمندتر بودن، گشاده در تستر و با معرفت تر، داوری بهتر و معتدلتری در این باب داشتن. خب این مواجهه با مغرب زمین چه نتیجه میداد؟ برای روحانیان ما غرب زده کسی بود که مفاسد اخلاقی غرب رو داشت. یعنی مثلا زنان بی حجاب در جامعه ما از نظر روحانیان ما غرب زده بودن، میگفتن که این که روشی نبوده و شیوهی نبوده است که در کشور ما جاری باشد، پس از مغرب زمین آمده، پس هر کس که این چنین عمل میکند و لباس میپوشه غرب زده است. کسانی که بالمثل بادخاری میکردن و کنار دریا میرفتن، برهنگی میکردن، امثال اینا، در مورد اینا واژه غرب زده به کار میرفت به خاطر اینکه مفهومی و تنینی اخلاقی داشت. اما کسانی که از جناح چپ، روشنفکران چپ، به کسانی غرب زده میگفتند که مقهور اندیشه های امپریالیستی غرب شده بودند و معتقد بودند که تمدن غرب تمدن برتر است. حتی معتقد بودند که مارکسیسم و سوسیالیسم جزو زائده های باطل و زوال پذیر مغرب زمینند و از میان خواهند رفت. اونها هم غرب زده ها رو این طایفه می دانستن. احمد فردید یه نقش می توان گفت منحصر به فردی رو در اینجا بازی کرد، گرچه که چنان که خواهم گفت عواقب اون، عواقب بسیار ناگوار و ناخوشایند و تاریکی بود، اما قدمی که او نهاد، طرحی که او درافکند، البته با همه این طرح‌های پیشین متفاوت بود و به اون معنای ویژه بود که او واژه غرب زدگی رو وضع کرد. خب احمد فردید چه میگفت؟ احمد فردید حقیقتا من سخن گفتن دربارش برای مشکله، برای اینکه من شخصیت رو اصلا نمیپسندم. خیلی کمتر پیدا می شود در تاریخ که یه شخصی هم فاسد العقیده باشه هم فاسد الماهیه باشه، و در مورد این آدم حقیقتا این قصه صادق است، ولی من نمیخوام، برای اینکه واقعا مجسمه نفاق و نفاق مجسم بود، و برای شما خواهم گفت که قبل از انقلاب چگونه لاف بیدینی می زد و پس از انقلاب ناگهان یک شب خوابنما شد و جزو مریدان امام دوازدهم شد و از کسانی شد که حتی کسی مثل مرحوم بازرگان و امثال اینها رو به مسلمانی قبول نداشت و معتقد بود اینها در اسلامشون و دیانتشون خلل هست، رخنه هست، اشکال هست. به قول یکی از نویسندگان امروز میگفت که فردید میگفت که غرب مجسمه نفس اماره است، در حالی که خود فردید مجسمه نفس اماره بود، و من این نکته را از او میپذیرم. اما فعلا در باب اینها من بیش از این نمیخوام سخن بگم. من در باب این شخصیت نوشتم و نه من، بسیاری نوشتم. من دو بیت سعدی رو اینجا برای شما میخوانم که هر وقت این آدم به یاد من میاد این دو بیت هم به یاد من میاد. میگوید که به عمر خیش ندیدم من این چنین علوی، برای اینکه سیدم بود، به عمر خیش ندیدم من این چنین علوی که خمر میخورد و کعبتین میبازد. به روز حشر همی ترسم از رسول خدا که از شفاعت ایشان به ما نپردازد. خیلی طنز لطیفی دارد، نه که سید بود، گفت من میترسم پیامبر مشغول شفاعت اینها بشه به فرزندانشم، دیگه نوبت به ما نرسد. باری این آدم، این پوست انداختنش، رنگ عوض کردنش و پس از انقلاب خصوصا با کسانی مثل خلخالی نشستنش، خشونتگرا بودنش، بسیار بسیار دریغ آفرین است. حقیقتا شما شاید خوانده باشید در اخبار اخیرا که یکی از سرداران بزرگ سپاه به نام آقای محمدزاده بیمار بود و در بیمارستان بود، شرح حالی درباره ایشان نوشتند. یکی از نکاتی که خود روزنامه کیهان نقل کرده بود در باب این سردار سپاه آقای محمدزاد این بود که ایشون از همون ابتدا که در سپاه بود با آقای فردید در ارتباط. من نکته رو همیشه می دانستم تحلیلاً نخبرم که یک کسانی از سردمداران بزرگ کشور ما خواه ناخواه زیر تأثیر خشونت آفرینی ها و خشونت ستایی های این مرد بودند. تا به تدریج اخبار حقیقی هم برای من رسید، یکیش همین سردار سپاه بود، یکیش پسر آقای خلخالی بود که خودش نوشت که پدر من یعنی آقای خلخالی با آقای فردید ارتباط داشت. و وقتی که شما کلاس‌های فردید رو پس از انقلاب در نظر بگیرید که سر کلاس‌ها چه میگفت به دانشجویان خودش، چه روحی رو در آنها میدمید، اونگاه میتوانید حدس بزنید که چه چیزی یاد این افراد داده و چگونه اونها رو در خشونتگراییشون تثبیت و ترغیب کرده است. همین مقدار در مورد این شخص کافی است. به سراغ جهات فکری او برویم. نوشتم که آقای فردید در آلمان تحصیل کرد. هیچ کسی حقیقتاً نمی‌داند که او در آلمان چه کار می‌کرده. آقای دکتر میرسپاسی از جامعه شناسان مشهور ایرانی که در دانشگاه NYU در نیویورک هستن، ایشون مشغول تحقیق بلندی در باب این شخصن. یک سال و نیم پیش که من در دانشگاه استنفورد بودم آمده بودند و سخنرانی میکردن و همین تحقیقاتشون رو اونجا همراه با پاورپوینت و اسلاید و غیره نشون میدادن و گویا که در پی کتاب کردن آنن. خیلی نکته های نیکویی در باب گذشته این فرد پیدا کرده بود و میگفت که بعدها انشالله به صورت کتاب بیرون خواهد آمد. یکیش همین بود که این شخص مدعی است که مدتی رو در آلمان به سر برده، در شهر هایدلبرگ، در دانشگاه هایدلبرگ، و اونجا بزرگانی رو دیده، درس‌های خونده، اما هیچ کس نمی‌داند که حقیقتاً اونجا چه کرده، پیش چی کی بوده، چه درسی خونده، چی یاد گرفته، چه مدرکی گرفته، هیچ کدام. اما برگشته به ایران، امروز هم خانواده او که در آمریکا هستند و همین دوست ما آقای میرسپاسی تماس گرفته بود با فرزندش و دیگران، میگفت که یک راز پوشی عجیبی رو پیشه کردن، مطلقاً راجع به پدرشون اطلاعی نمیدن. باری ایشون از آلمان برمیگرده به ایران و با سرمایه هایی که به هر جهت اندوخته بود جمعی رو هم به دور خودش جمع میکنه و این جمع عمومشون امروز از مشاهیرند. جناب آقای آشوری که هفته آتی برای ما سخن خواهند گفت یکی از افراد اون جمع بوده است. آقای جهانبگلو پدر آقای رامین که در اینجا هستند یکی از افراد اون جمع، بلکه صاحب خانه‌ای بوده که اون مجمع در اونجا تشکیل میشد. رضا داوری استاد فلسفه دانشگاه تهران، عرض می شود داریوش شایگان، بسیاری افرادی که امروز جز مشاهیرند در آن جمع حضور داشتند و برای مدتی تحت تأثیر این مرد یا این فرد بودند به نام فردی، و در همون جلسات بوده که کلمه و واژه غرب زدگی متولد می شود و بعد ظاهرا ضمن گفتگویی به دست جلال آل احمد می رسد و او هم کتابی می نویسد و اون رو اشتهار می بخشد. فردید در مواجهه با غرب یک مواجهه فلسفی داشت. یعنی مسئله رو این چنین مطرح می کرد که بسیار خوب، غرب بد است، فرض کنیم استعمارگر است، امپریالیست است، حتی مفاسد اخلاقی دارد، گویا که او به مفاسد اخلاقی مطلقاً کاری نداشت. خب این بدی از کجا آمده؟ چطور شده که ناگهان یک تمدنی اینقدر شریر، اینقدر فاسد در عالم متولد شده است که پاس آدمیان را نمی دارد، پاس حقوق دیگران را نمی دارد، در پی کشورگشایی است، در پی زیر سلطه بردن همگان است، بمب اتمی می سازد، بمب شیمیایی می سازد، استعمار می کند و دیگران رو منافعشون رو فدای منافع خود میکنند. چرا این اتفاق افتاده است؟ تمدنی که یک چهره ظاهرا روشن هم داره، تکنولوژی داره، ساینس داره، چیزهایی که هیچ کس نمیتواند منکر اهمیتشون بشود. پس این بدی از کجا در آمده است؟ آیا اتفاقی است که مغرب زمین واجد علم و تکنولوژی استعمارگر هم شده است؟ اتفاقی است که انقدر تجاوز به حقوق دیگران میکنه؟ اتفاقی است که میخواهد که آقای جهان باشد؟ آیا این چنینه یا اتفاقی نیست؟ اگر اتفاقی نیست، پس سر آن چیست؟ سبب آن چیست؟ این سوال یک سوال فلسفی مهمی بود. یعنی در حقیقت سخن او این بود که به ما نگید که در مغرب زمین آدمای بد وجود دارند، زمامداران بد وجود دارند. به ما نگویید که در مغرب زمین یه عده کاپیتالیست هستند، امپریالیست هستند و دنبال پر کردن جیب خودشون هستند. توضیح بدهید که چرا این اتفاق تو مغرب زمین افتاده، چرا در مشرق زمین نیفتاده، چرا مسلمان ها اینطوری نشدن، چرا ژاپنیا در ابتدا اینچنین نشدن، چرا بودیستا اینچنین نشدن، چرا توی اون منطقه عالم چنین آدمیانی پدید آمدن. برای او که تحت تأثیر اندیشه و فلسفه هایدگر بود، پاسخهای عادی پاسخ محسوب نمیشد. یعنی میگفت به صراحت که اینا جوابهای سطحی به مسئله است که ما بگیم زمامداران بدی اونجا وجود دارن. حتی مارکسیسم برای او در این مرحله پذیرفتنی نبود که ما بگوییم که این نظام کاپیتالیسم است که چنین ظلمی رو و سلطه‌گری رو با خودش آورده است. باز سوال این بود که خب این کاپیتالیسم چرا در اونجا پدید آمده است و چرا اونجا ریشه دوانده است و چرا این مظالم رو پدید می آورد. سوال این بود و او نمیخواست که جواب جامعه شناسانه بدهد، نمیخواست که جواب مورخانه به این مسئله بدهد، میخواست به تعبیر خودش جواب فلسفی به این مسئله بدهد. لذا غرب رو به مسئله به مسابه یک پرابلم یا پرابلماتیک، به اصطلاح پرابلماتیک فلسفی امروزی مطرح کرد. چرا یک چنین موجودی به نام غرب متولد شده است؟ خب ملاحظه کنید، شما حتی نمیتونید بگید که چون مثلا فلاسفه یا متفکران غرب این چنین آموختند به مردم، نمیتوانید بگویید که فلسفه هایی در مغرب زمین پدید آمد که آمد که آدمی رو در واقع در صدر نشاند و آدم غربی رو در صدر نشاند. حتی این پاسخ رو هم شما به فردید نمیتوانستید بدید، برای اینکه او از شما میپرسید خود همین آدم ها چرا اونجا پیدا شدن، خود این افکار چرا در اونجا رویید، چرا در جای دیگه نروید، چرا دیگران این چیزا به فکرشون نرسید. یه مرتبه مثلا چه اتفاقی افتاد که یک مشت آدم سلطه طلب در مغرب زمین پدید آمدن، چرا این اتفاق جای دیگه نیفتاد؟ شما حتی این مسئله رو از شیرین ترین، جالب ترین و مهمترین پدیده‌ای که در مغرب زمین است اگر آغاز کنید، شاید بهتر به درک این سوال برسید. ببینید، علم تجربی جدید، ما حالا کاری به استعمار و به بمب اتمی هم نداریم، علم جدید رو شما در نظر بگیرید. خب این علم جدید به این صورت، با این قوت، با این وسعت هرگز تو هیچ تمدن دیگری سابقه نداشته است. بیهوده میکوشند بعضیا بگن مثلا مسلمان ها چیزهایی رو از یک طریق غیر معهود و غیر مستقیم مثلا به گالیله رسوندن و گالیله، اینا حرفهای واقعا ناشنیدنی است. علم به شکلی که امروز در مغرب زمین خاص این تمدن است و ما چنین دانشی رو، دانش تجربی رو در هیچ تمدن دیگری پیش از این نمیبینیم، نه در تمدن چینی، نه در تمدن اسلامی، نه در تمدن یونانی، هیچ کدام منحصر به فرد است. سوال: چرا علم در اینجا رویید؟ این علمی که میشناسیم و به دنبالش فرزندش تکنولوژی و جای دیگری نروید. خب ببینید، این سوال ساده ای نیست. خیلی ها کوشیدن که اصلا رنسانس علمی رو توضیح بدهن، من با تاریخ علم چون آشنایی دارم آرای این بزرگان رو میدانم که چرا رنسانس اینجا اتفاق افتاد. خب یکی از خصوصیات و خصلت‌های مهم علم جدید عبارت است از عزم انسان بر چیرگی بر طبیعت. این چیزی است که همه گفتند، عزم انسان بر چیرگی بر طبیعت. این رو ماکس وبر جامعه شناس هم گفته است و هابرماس فیلسوف هم گفته است و الکساندر کویره مورخ هم گفته است. همه اینا این رو گفتند. ما در علم جدید میبینیم که آدمی قانع نیست به اون چه که طبیعت در اختیار او قرار میدهد. میخواد طبیعت رو بشکافد، بکاود، پاره پاره کند، در تسخیر خود بگیرد، به صورت یه مرکبی از او سواری بگیرد. طبیعت به این شکل در آمده برای ما، در حالی که گذشتگان با طبیعت زندگی میکردن، در کنار طبیعت، به منزله یک خصم، یک دشمن به طبیعت نگاه نمی کردن که من آمده ام که تو رو رام کنم، شاخ گستاخی تو رو بشکنم. چنین تلقی وجود نداشت. این مواجهه، این مقابله، یه دشمن کامانه خاص انسان امروزه. یعنی از وقتی که علم متولد شده یک چنین اتفاقی افتاده است. چرا این اتفاق افتاده؟ چطور شده که آدمی در مغرب زمین ناگهان به این فکر افتاده که بریم و طبیعت رو تسخیر کنیم؟ ممکنه ما بگیم خیلی فکر خوبی هم بوده، برای چی بنشینیم تماشا کنیم زلزله بیاد، طاعون بیاد، وبا بیاد، سیل بیاد، درندگان بیان؟ خب باید مقابله اینا رفت، باید یه کاری کرد، باید قوانین طبیعت رو شناخت، باید خانه های امن ساخت، باید داروهای مناسب برای دفع بیماری ساخت. چه اشکالی داره؟ نه، بحث اشکالش نیست، بحث این است که این اتفاق اینجاها افتاده، جایی دیگه نیفتاده. چرا اینجا این اتفاق افتاده؟ ببینید این یک سوال خیلی مهمی است و تا شما در اعماقش نرید قوت این سوال رو اونچنان که هست احساس نمی کنید. برای مورخان علم پدید آمدن رنسانس علمی مهمه، برای مورخان هنر پدید آمدن رنسانس هنری مهمه، مورخان تکنولوژی خب در باب تکنولوژی، تکنولوژی اساساً عبارت است از ساختن یک طبیعت دیگر. وقتی که ما دیدیم که این طبیعت درست فرمان ما رو نمیبره، این طبیعت نمیتونه اونچه که ما میخواهیم از او برآورده کنه، ما تکنولوژی درست کردیم، یعنی مرکبهایی ساختیم که فرمان ما رو میبرن و می توانیم از اونها برای مقاصد خودمون استفاده کنیم، اونها رو استخدام کنیم. یک چنین اتفاقی افتاده. این تکنولوژی به این شکل هیچ سابقه در هیچ جای دنیا و تاریخ نداره. خب شما می تونید این سوال رو هی عقب‌تر ببرید، بگید بله یه گالیله پیدا شد، بگید یه نیوتن پیدا شد، یه کپلر پیدا شد، نمیدونم قبل از او توی قرون وسطا چه تحولاتی رخ داده. دائما این سوال می شود که چرا اونجا این اتفاق افتاد، جای دیگه این اتفاق نیفتاد. خب فیلسوفانی در آلمان و بالاخص آقای هایدگر پیدا شدند و اینا گفتند که ما جواب فلسفی این سوال رو داریم، جواب فلسفیش رو داریم، نه جامعه شناسانه و تاریخش. یا دست کم این چنین بگم، آقای فردی در ایران مدعی شد که جواب این سوال رو بر مبنای فلسفه هایدگر میتواند بدهد و این همون چیزی بود که یه عده رو مفتون خود کرد. یعنی احساس کردن که در کنار مواجهه سیاسی با غرب، مواجهه اخلاقی دینی با غرب، یه مواجهه فلسفی پیدا شده است که بهتر تکلیف ما رو روشن میکند و روشنتر به ما میگوید که ما با چه جانوری روبرو هستیم. علل خصوص که روشنفکران دوران چندان تمایلی هم به بحث دینی و اخلاقی اینها نداشتن. قصه استعمار یا نگرش چپ و مارکسیستی هم خب بود، اما این یکی شاید آمده بود که حتی اونها رو هم پشت سر بگذارد و یک تفسیر بهتری به دست بدهد. ببینید من اگر بخوام جواب فردید رو که مستفاد از فلسفه هایدگر است در اینجا ذکر بکنم، سخن خیلی به درازا خواهد کشید، خیلی به درازا خواهد کشید، ولی این مقدار میتونم بگم که خلاصه جواب آقای فردید بر مبنای هایدگر این بود که در مغرب زمین یک انسان دیگری متولد شده است. این انسان با انسانهای دیگه فرق داره. خلاصه حرفشون بود. و این انسان دید دیگری داره، فهم دیگری داره، توقع دیگری از طبیعت داره، توقع دیگری از انسان داره، نگاه دیگری به خدا داره، به تاریخ داره، همه چیزش با آدمای دیگه فرق میکنه. یه انسان دیگری پدید آمده است. بعدها اینا گفتن که اگر انسان در تعریف ارسطو حیوان ناطق بود، در جهان جدید ناطق حیوان شده است. حالا بماند که قصه چیست، اما خلاصه مطلب این بود که یه آدم دیگه اصلا پدید آمده. این آدم دیگه اصلا به دنیا یه جور دیگه نگاه میکنه. شما فراموش کنید اون نگاه کهن رو، نگاه غیر غربی رو، و این نگاه تازه مال انسان تازه است. این خیلی مهمه که بی جهت نگاه آدمی عوض نمیشود. این چنین نیست که آدمیان قدیم جامه تازه پوشیده باشن، نه، یا یه فکرهایی تصادفاً به ذهنشون زده شده باشه، ابدا. اینکه انسان آمد گفت من حق دارم، حق دارم، من فقط تکلیف ندارم، طلبکار شد از عالم، به تعبیر ساده کلام، این یه آدم دیگه ای بود. آدم قبلی خودشو طلبکار نمیدونست، نه از خدا، نه از طبیعت، نه از هم نوعان و هم کیشان. انسانی که اومد گفت من میخوام سوار طبیعت بشم و از طبیعت سواری بگیرم. هابرماس اسمشو میشناسید، میدانید، یه کتاب خیلی مهمی داره که بعدهای مقداری هم خودش پس گرفت اون کتاب رو، ولی خیلی کتاب خوبیست. من یه وقتی نداشتم. Knowledge and Human Interest. Knowledge، علم و interest ها به اصطلاح منافع بشری و آدمی. معتقد است که بسیاری از دانش‌ها تابع اینترست آدمیان است. آدمیان اصلاً اینترست تازه‌ای نسبت به طبیعت پیدا کردند که علم تازه‌ای هم پدید آوردن. اما شما اگر این سوال بدید به دسته هایدگر یا آقای فردید، میگه خب آدمیان چرا اینترست تازه پیدا کردن؟ چه بیماری داشتن؟ خب نشسته بودن زندگی آرومی می‌کردن. چرا ناگهان منافع تازه بر خودشون تعریف کردن؟ چرا نگاهشون عوض شد؟ توقعشون عوض شد؟ تعریفشون از تاریخ و انسان و خدا و طبیعت همه جور عوض شد؟ چرا آخه؟ این چه اتفاقی افتاد؟ خلاصه پاسخ این است، برای اینکه این انسان اصلا عوض شد، این آدم عوض شد. خیلی خوب، حالا بنا رو بر این میگذاریم. من کاری ندارم که این پاسخ چقدر مقبول است یا مقبول نیست، ولی پاسخ این است. لذا شما فکر نکنید یه عده توطئه‌گر، یه عده تاجر، یه عده بازرگان، یه عده سودپرست، یه عده زمامداران فاسد در مغرب زمین جمع شدن گفتن بریم دنیا رو بچاپیم. نه، اینطوریا نبوده. اصلا یه آدمای دیگه خدا آفرید و اونجا متولد شدن. بعد اینا هم افکار تازه داشتن، منافع تازه داشتن، دید تازه داشتن، هر چه نامش رو بگذارید، و شروع کردن به کاری که کردن و غرب رو آفریدن. علم رو هم این آدمای تازه به وجود آوردن، فلسفه جدید رو هم این آدمای تازه به وجود آوردن. خودشون میگفتن، گفتن آقا ارسطو آدم کمهوشی نبود، پس چرا مثل کانت فلسفه پردازی نکرد؟ افلاطون آدم کمهوشی نبود، ابن سینا آدم کمهوشی نبود، چرا مثل نیوتن ریاضیدان نشد؟ ببینید نوع سوالات رو شما نگاه کنید تا اصلا ببینید که در ذهن این حضرات که دیگه فقط فردید نبود، اطرافیان و اصحاب و ازنابش هم بودن، چه میگذشت. گفتن این که نیوتن پیدا شد، این که گالیله پیدا، اینطوری نیست که نبوغ اینها مایه نیوتن شدن و گالیله شدنشون باشه. نبوغشون باعث شده باشد که تئوری‌های تازه پدید بیاورند و درک جدیدی از قوانین بشر و قوانین طبیعت. نه، اینطور نبود. این اصلا آدم های دیگری بودن، جوری دیگه به دنیا نگاه میکردن. لذا چیزایی رو در عالم و در طبیعت دیدن که دیگران نمیدیدن. یعنی یک تعبیری هست که اینو الکساندر کویره کرده، دیگران هم به کار بردن، که اضافا نکته نیکوی هم هست. مخصوصا شما اگر طبیعیات کهن رو با طبیعیات جدید مقایسه بکنید، در طبیعیات کهن ارسطویی عالم پر از طبایع است و به اصطلاح هر شیئی طبعی دارد که خواصی هم به دنبال او میاد. ولی نزد گالیله به تعبیر کویره میگه گالیله یه طبیعتی رو کشف کرد که با زبان ریاضیات نوشته شده بود و این خیلی نکته خوب و درستی است. واقعا برای گالیله برای خواندن کتاب طبیعت شما احتیاج به ریاضیات دارید. بدون ریاضی او پرده از چهره خود برای شما بر نمیگیره. ولی نزد گذشتگان، نزد ارسطوییان طبیعت مجموعه طبایع، نیچر، همون نیچر نه به معنای کوه و دشت و دمن، نیچر به معنای همون مبدأ افاعیل شیء به اصطلاح فیلسوفان. حالا سوال، چرا گالیله طبیعت رو به صورت یک کتاب ریاضی دید؟ چرا به صورت یک کتاب طبیعی ندید؟ اما حرفی که بعدها هم آقای هوسر زد که مثلا مبدأ علم ریاضی دیدن عالم بود. مبدأ علم جدید این بود که چشم کسی باز شد به این کتاب ریاضی. تا پیش از اون کتاب رو به صورت یک با حروف دیگری نوشته شده بود. برای گالیله سطورش ریاضی بود و برای خواندنش هم ریاضیدان لازم داشت. درست هم هست. در واقع مبدأ علم جدید این بود که طبیعت اصلاً یک چهره دیگری از خودش نشون داد، به گالیله نشون داد. بعد از او هم دنبال شد و دکارت آمد، دیگران آمدن و به هر حال علم این شد که الان شما میبینید و میدانید. خب چرا این طوری شد؟ چرا دیگران، مگه دیگران کم هوش بودن؟ کم نبوغ داشتن؟ بو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، ارسطو، خیام دیگه، مگه اینا نبودن؟ اینا چه اتفاقی افتاد که نتوانستن گالیله زمان خود باشن، کپلر زمان خود باشن، نیوتن باشن، دیگران باشن؟ خب این سوال این است که خب اینجا دیگه اصلا یک جهان دیگری قائم شد، آدم دیگری، عالم دیگری و شد این که شد. برای اینکه یه مقدار این سخن از این شکل خیلی ابسترکت یا حتی بشه گفت قدری عامیانه هم بیرون بیاد، فردید به تبع هایدگر از یک مبنای فلسفی دیگری هم کمک می‌گرفت. من ببخشید از اینکه بحث من قدری اینجا جنبه فلسفی پیدا می‌کنه که در سخنرانی‌های عمومی نباید آنچنان باشد، ولی من چون می‌دانم که شنوندگان ما فرهیختند، مصطنعان فاضلی هستند، به هر حال برای اینکه حق مطلب و انصاف ادا شده باشد و ما قول باطلی رو به کسی نسبت نداده باشیم، مجبورم که پاره‌ای از این نکات رو در حدی از عمق که میسر است اینجا عرضه کنم. خب اینکه یه آدم تازه متولد شد، این آدم تازه متولد شدن باز خود اینم سواله. یعنی چی یه آدم تازه متولد شد؟ خود اینم بله، آدمیت آدم به چی اصلا؟ که وقتی میگیم که یه انسان تازه متولد شد بدانیم چه میگوییم. خب آدمیان که علی الظاهر همون آدمیان بودن، دو تا چشم و دو تا گوش داشتن. و خب در اینجا جناب فردیر، یا بگیم دیگه از این به بعد هایدگر رو در میان بیاریم، چون اوست که اینجا فرمان فکری میراند، گفت که برای اینکه یه فلسفه‌ای از ابتدا در یونان پدید آمد که طریق تفکر باطلی بود و این فلسفه در قرون وسطا به شکلی و سپس در دوران جدید به شکل دیگری عمل کرد و اون فلسفه این انسان جدید رو متولد کرد. سرچشمه افلاطون بود و ارسطو بود. اونا یه درکی از وجود رو بنیان نهادند که ادامه پیدا کرد تا نهایتاً رسید به مغرب زمین و تمدن غربی جدید و آخرش هم رسید به ظهور بمب‌های اتمی. این رو صریحاً میگفتم شما، این بمب اتمی تو فلسفه افلاطون منفجر شد. منتها صداشو کسی نشنید تا تو قرن 20 صداش شنیده شد. اونجا این پایه گذاشته شد. یه قصه مولانا داره، میگه که کسی پشت بام خوابیده بود و دید که توی کوچه صدای خر و خری میاد. این مثل بشنو که شب دزد عنید در بن دیوار حفره می برید. یه دزدی داشت اونجا نقب می زد، زمین رو می کند، صدا می اومد. این شخص از بالای بام سرش رو ورد پایین و به این گفت که خیر باشد، نیمه شب چه می کنی؟ گفت من هستم دهل زن ای سنی. گفت دارم دهل می زنم. گفتش که خب پس صدای دهلت کو؟ صدای دهل نمیاد. گفت من چو رفتم بشنوی این طبل را. گفت فردا صداش بلند میشه. بس گفت صدای شیشه دل را مگو، شکست شیشه دل را مگو، صدایی نیست که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. افلاطون یه فلسفه‌ای وضع کرد که بمبش تو قرن بیستم منفجر شد حقیقتا، یعنی لفظاً این کلمات گفته شده است، مثال‌ها تو از من نیست، عیناً این سخنان گفته شده. این بمب که تو قرن بیستم تو جنگ جهانی دوم منفجر شد از فلسفه افلاطون در اومد. منتها فلسفه افلاطون البته یه بذری بود که کاشته شد، ابتدا که معلوم نبود که این چه پیامدهایی داره. به تدریج هم تو غلط زد و غلط زد و غلط زد تا از توش علم اومد بیرون. غلط زد، از توی علمم چی اومد بیرون؟ بمب اتمی، تکنولوژی اومد بیرون و بمب اتم اومد بیرون، سلاح‌های شیمیایی اومد بیرون الی آخر. این خلاصه سخن این بزرگان است. معتقدن یک متافیزیک در اینجا فلسفه متافیزیکی، یک فلسفه متافیزیکی رو که در اصل هم منحرف بود، برای اینکه وجود رو نمیدید و موجود رو میدید، توسط فیلسوفان یونان پایه‌گذاری شد و به دیگران به ارث رسید، هم به مسلمانان هم به غربیان به مسیحیان، و این بست پیدا کرد، در بست خودش به علم رسید، به تکنولوژی رسید و به مغرب زمین سلطه‌گر امروز رسید. به همین سبب جناب هایدگر معتقد بود که ما دیگه باید از متافیزیک عبور کنیم، اون دوران رو باید پشت سر بگذاریم. اما برای عبور از متافیزیک ما خیلی چیزا لازم داریم که حالا در اختیار نداریم، ولذا باید به انتظار آینده بنشینیم. میرسیم به غرب زدگی. بعد از این مقدمه طولانی، در واقع آقای فردین معتقد بود که غرب زدگی یعنی متافیزیک زدگی. اصلا بحث مفاسد اخلاقی نبود، اصلا بحث سلطه سیاسی نبود، اینا نبود اونچه که اون میگفت. به همین دلیل هم گفت که جلال آل احمد سخن من رو تحریف کرده. اما این سخن متافیزیک زدگی چیزی نبود که عامه مردم بفهمن، اما مادمه مردم از این که بفهمن که ماشین اومده و جا رو بر سنت تنگ کرده، از این که غربی ها رو زورگو بدانن، اینا رو راحت میفهمیدن. اما این که غرب زدگی یعنی متافیزیک زدگی، متافیزیکی از افلاطون شروع شد، درک غلط از وجود بود، موجود رو به جای وجود نشان و بعد بست پیدا کرد و بست پیدا کرد و چرخ زد و چرخ زد و تا از دلش فلسفه کانت اومد، فلسفه دکارت اومد، علم جدید اومد و نهایتاً به نظام سلطه‌گر کنونی غرب منتهی شد، این چیزی نبود که عامه بفهمه. ولی این درست همون چیزی بود که فردید فکر میکرد و تعریف میکرد. و غرب زدگی یعنی متافیزیک زدگی. متافیزیک غربی همه ذهن ما رو، یعنی افلاطونی، فرا گرفته و ما هم دنیا رو از همون دیدگاه داریم میبینیم. به این معنا ما با غرب هم سرنوشتیم و اون چه که در غرب بست طبیعی پیدا کرده در میان ما بست طبیعی پیدا نکرده. ما از نیمه راه داریم پیامدهای او رو که در غرب پدید آمده دوباره اخذ میکنیم و به همین دلیل ما غرب زده مضاعفیم. در واقع در میان سخنان فردید این بود که ما ایرانیان ناچار غرب زده ایم. نمی گفت به اختیار غرب زده ایم. ببینید این یک نکته مهم بود که روحانیون ما هم نفهمیدن. فکر میکردن غرب زدگی یه چیزیست که شما میتونی از سر وا کنی، میتونی بنشینی فکر کنی و به اختیار خود اون رو پس بزنی. این چنین نبود. می گفت مثل یه بلاییست، تعبیر فلک زدگی هم میکرد. ما رو فلک زده است، همونطور که غرب زده است، یه بلایی است آمده و این بلا خودش هم باید بره. ما نمیتونیم این بلا رو رفع بکنیم. درست میدونید شبیه چی میمونه؟ شبیه مثلا تکنولوژی میمونه. برای اینکه باز منصفانه حرف او رو بفرمایید، شما میتونید الان دیگه یه کشوری درست کنید، یه جامعه ای که دیگه تکنولوژی نداشته باشه و مثل 200 سال 500 سال پیش زندگی بکنید، آب از چاه بکشید و نمیدونم داروهای قدیمی مصرف کنید. میتونید اصلا تصور میشه کرد چنون سایش رو تکنولوژی همه جا گسترده که همه جا تکنولوژی زده اند، بخوان یا نخوان دیگه غیر از این، این نحوه زندگی است که ما از او مفری نداریم. حالا آقای فردید یا هایدگر میگفت این تکنولوژی فرزند متافیزیک غربه، لذا تکنولوژی که همه جا سایش گسترده این متافیزیک غرب همه جا سایش گسترده و به این معنا ما غرب زده ایم، یعنی فلک زده ایم، یعنی مصیبت زده ایم، مصیبتی که درمانی براش وجود نداره. ببینید از اینجا به بعده که من در واقع نقدم نسبت به غرب زدگی آغاز میشود. یعنی من میخوام بگم این غرب زدگی، این مفهوم چه به روزگار ما آورد و به ما آیا خدمت کرد یا خیانت کرد. من در اینجا کوشیدم تقریبا بسیار مجمل، قصه بسی فراختر از این است، برای شما توضیح بدهم که چگونه اصلا سوال رو فردید به نحو دیگری مطرح کرد، جواب دیگری داد، جوابی که مبتنی بر فلسفه هایدگر بود و فلسفه هایدگر هم مبتنی بر درک تازه از فلسفه غرب بود به طور کلی. ولذا از دل این فلسفه مفهوم غرب زدگی بیرون آمد با این توضیحی که برای شما گفتم. ببینید با این توضیح یک کسی که حقیقتاً به غرب زدگی عقیده داشته باشد دیگه به علم خوشبین نیست، به تکنولوژی خوشبین نیست، به توسعه به معنای جدید کلمه خوشبین نیست، به دموکراسی خوشبین نیست. و اینا دقیقاً نتایجی است که از دل مفهوم غرب زدگی بیرون اومد. تمام مریدان این فرد الان در کشور ما و حتی اون فیلسوف بزرگ یعنی آقای هایدگر دقیقاً همین مرام رو داشتن، منتها گاهی اینها رو خیلی آشکار میگفتند و بی پرده و بی تعارف، گاهی هم در لفافه و در پرده. پاره از مریدان این شخص که در ایران هستن در سمت‌های مختلف استادی و غیره، اینا با تمجمج در این باب سخن میگن، برای اینکه از یک طرف کشوری رو میبینن سخت محتاج توسعه و از طرفی هم تئوری غرب زدگی اونها به معنایی که گفتم مطلقاً نگاه مثبتی به توسعه تکنولوژیک و توسعه علمی نداره، برای اینکه علم رو، علم جدید رو محصول اون متافیزیکی می دانند که راه رو غلط رفته از ابتدا و غرب زدگی پدید آورده است. تکنولوژی رو همینطور، توسعه رو همینطور، هر چه که از جنس حتی نیکی ها و مثبت های دنیای جدید است برای اونا هیچ فرقی نداره با بدی ها و پلیدی ها و تاریکی ها. یعنی همه این بچه های زشت و زیبا بچه های یک پدر و مادرن، فرقی نمی کنه. به این خانواده اصلا دل نباید بست، به این خانواده دل نباید بست. خانواده ای که نامش غربه، ظاهرا بعضی بچه های خوب داره، بعضی بچه های بد داره، ولی اون خوبا هم، اون خوباش رو هم بدون اون بداش تحویل ما نمیده و اصلا پکیج من حیث الکل فاسد است. این خلاصه تئوری این هاست. به همین دلیل شما اگر در نوشته های کسانی که معتقد به غرب زدگی هم نظر بکنید، میبینید که هیچگاه اینا نتونستند در مقابل مسئله علم، در مسئله تکنولوژی، در مسئله توسعه و دموکراسی و امثال اینا موضعی بگیرن، بلکه علل عموم اینا طرف قدرت بودن، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اتفاقا استاد بزرگشون آقای هایدگر هم همینطور بود، بغل هیتلر بود و این یکی از ننگایی است که همیشه به اونها چسبیده و متاسفانه یعنی علاجی هم نداره. هانا آرنت شاگرد هایدگر بود، معشوقه هایدگر هم بود و او البته معشوقگان بسیار داشت. هانا آرنت در نوشته‌های خودش هم رو داره از این سوال رو مطرح میکنه که چرا یه بزرگی مثل هایدگر سراغ هیتلر میره. برای اینکه این ریشه فلسفی داره. وقتی که شما خودتون رو مواجه با یک جهانی میبینید که سلطه خودش رو بر شما افکنده، تاریخی که جبری رو پدید آورده که فراری از اون میسر نیست، به دنبال منجی میگردید. ناجی غلطه، به دنبال منجی میگردید. هایدگر صریحا میگفت که منجی هیتلر است. اصلا داره تاریخ تازه‌ای رو بنا میکنه. ببینید، ما در کشور خودمون همین مسئله رو متاسفانه داشتیم. من چند تا انتقاد به قصه غربزدگی دارم. گویی که رفته رفته مفهومی است که داره از لیست مفاهیم سیاسی اجتماعی فلسفی ما حذف میشه. اول اینکه غربزدگی رفته رفته به صورت یه فحش در آمد در جامعه ما. هر کی میخواست دیگری رو طرد کنه، یه وقتی میگفتن فلانی ملحده، یه وقتی میگفتن کافره، یه وقتی میگفتن فاسده. ولی به تدریج یه فحش تازه پیدا شد. عبارت شد از چی؟ از غرب زده. همین که و شما از این بترسید آقا، این گونه افراد واقعا بیش از این که خدمت کنن خیانت میکنن. یعنی یه چیزایی رو یاد مردم میدن بدون اینکه اون محتواش کاملا آشکار باشه و بعد از این طریق چند دستگی ها رو افزون میکنن و بساط طرد و حذف رو فراهم میآورن. همونطور که توی عالم آخوندی و روحانی کسی رو میخواستن طرد کنن، او رو فاسق و فاجر میشمردن، تو عالم روشن فکری فحش تازه در اومد به نام غرب زده و اینکه تو غرب زده فلانی غرب زده است و امثال اینا. و رفته رفته دیگه کسی هم سوال نمیکرد که این معنا از کجا اومد. همین فهمه یه چیز بدیه، یعنی یه چیز خوبی نیست علا ایوان، اما این چیه معلوم نبود. تا همین امروز شما از بسیاری از کسانی که این رو به کار میبرن شما بپرسید که آه واقعا غرب زده رو به چه معنا. اولا بسیاری نه کتاب آل احمد خوندن، نه با این شخص که من نام بردم آشنایی داشتن، نه فلسفه هایدگر میدونن، نه از متافیزیک چیزی میدونن، هیچ کدوم. ولی خب این غرب زده میگه هرچی هست لابد باید یه چیز بدی باشه، بنابراین آدم اگه کسی رو دوست نداره اونا میتونه این لگد رو به او بزنه و این رو به او بچسبونه. اما نکته دوم که از این بالاتر و مهمتره، در مفهوم غرب زدگی یک جبرگرایی تاریخی نشسته است، صریحا و آشکارا نشسته است و نهفته است و خیلی این مسئله مهمه. ببینید فردید یه تعبیر رو وضع کرد دوباره که از شعر حافظ گرفته بود به نام حوالت تاریخی. هر چی که میشد تو جامعه ما رخ میداد یا تو کلن جهان شرق رخ میداد، میگفت این حوالت تاریخی ماست. چون که در شعر حافظ او آشنا بود با حافظ و خیلی از مصطلحات خودش رو از حافظ وام میکرد، در این کار هم توانا بود واقعا. در یکی از ابیات حافظ هست که محال بود که این کار بی حواله براید. توجه میکنید از این کلمه حواله، همون حوالت، مفهوم حوالت تاریخی رو ساخت و میگفت فلان چیز حوالت تا... یعنی تاریخ اینو به ما حواله داده یا احاله داده، یعنی خلاصه تقدیر تاریخی ما، نصیب تاریخی ما این است. یه مفهوم کاملا جبری، یعنی همینیست که از غیر از این نمیشد ما تاریخمون و بلکه جهان و بلکه وجود، این همون وجود که پشت سر تاریخ هم نشده، وجود یک سیری کرده و یک سفره برای ما انداخته و یک لقمه در دهان ما نهاده که غیر از این نمیشد. به همین دلیل هم این افراد به اصطلاح با انقلاب موافق بودن، منتها نه انقلابی که من میگم و شما میگید، اصلا میگفتن انقلاب یعنی وقتی که وجود یک موج تازهی بزنه، whatever it may mean I don't know، ولی وجود یک موج تازهی بزنه و یه چیز تازه از توش بیاد بیرون، اون به معنای انقلابه. اما نه این انقلاب های سیاسی و انقلاب تکنولوژیک و امثال اینا، هیچ کدوم اینا. الان هم با کمال بدبینی چنان که گفتم به توسعه نظر میکنن، برای اینکه میگن که ما تقدیر تاریخیمون عدم توسعه است، ما تقدیر تاریخیمون دیکتاتوریه، به همین دلیل هم هست چنان که عرض کردم بزرگان این قوم همیشه در کنار قدرت بودن. اگر شاه بود این آقای فردید کنار شاه بود و اگر آقای خمینی بود کنار خمینی و به معنای واقعی کلمه همینطور بود. شاگرداش عیناً همینطوری عمل کردن. یک سرنوشت خیلی آشکاری است از این حیث. هایدگر هم همین کار کرد که اینا کاملاً با قدرت بودن. برای اینکه شما چگونه میتونید بفهمید الان وجود به چه چیزی داره حکم میکنه، وجود چی رو میخواد؟ از روی قدرت. همین تنها کرایتی، تنها معیارشون این بود. قدرت به شما میگه الان وجود چه میاندیشد و از ما چه میخواهد. اگر قدرت با خمینی است، وجود فعلا به طرف اوست. اگر قدرت با شاه است، با محمد رضا شاه است، فعلا طرف. به همین دلیل هم دقیقا پا به پای قدرت سیر میکرد. مفهوم قرضدگی درست از اینجا در آمده بود. مفهوم قرضدگی نه سیاسی است، نه اخلاقی است. من تکرار میکنم یک مفهومی است که یک جبر بیرحمی رو در دل خودش نهان دارد، یک فحش بیرحمی است که برای حذف و طرد دیگران درست شده است، یک درک غلط از فلسفه و از متافیزیک است، یا دست کم یک درک از متافیزیک است در کنار ده ها درک دیگر که به هیچ وجه بهترین درک نیست. و از همه بدتر این که اساساً غرب زدگی، کسی که آدمیان را غرب زده میدونه، نمیتونه با دیانت بر سر مهر باشه. برای اینکه دیانت هر دینی فقط یک نوع متافیزیک است که هایدگر اونها رو باطل کرده. و عجیب این است که این کسانی که غالب غرب زدگی بودن پس از انقلاب برگشتن و همه طرفدار دین و دیانت شدن. یک شب اینا ریش گذاشتن، اینا زاهد و عابد و مسلمان ها. نفاقی از اینها سرزد که حقیقتاً مبهوت کننده است. یک کسی به من میگفت که از این آقای فردید پرسیدیم آقای خمینی هم از غرب زدگی عبور کرد بالاخره یا نکرد؟ میگفت یه فکری کرد، گفت عملاً عبور کرد، نظراً عبور نکرد. این حرف اگر زده باشه حق گفته. تو تئوری او خمینی و روحانیت همه غرب زدن، برای اینکه متافیزیک دینی دارن. متافیزیک دینی این غرب زدگیه، این خروج از غرب زدگی نیست. آل احمد اشتباه میفهمید که فکر میکرد روحانیون غرب زده نیستن میتونن جلو غرب زدگی بایستن. نه، مطابق واضع این تئوری اینا همه غرب زده بودن و که همه اسیر اون تئوری بودن. آقای آشوری که نمیدونم در جلسه ما حضور دارن یا حضور پیدا خواهند کرد، ایشان بعد از انقلاب چون در جلسات فردید ایشون حضور مستمر داشت و خوب فردید شناس بود، بنده نبودم در اون موقع، اصلا در ایران نبودم، و یک نوشتار بلند تقریبا 100 صفحه ایشون در باب فردید نوشت و در اونجا به خوبی توضیح داد هم شخصیت و منش این فرد رو اونچنان که به درستی از نزدیک دیده بود و هم ریشه افکارش رو. ایشون به همین معنا اتفاقا اشاره کرده، اشاره درستی هم کرده. میگوید که بعد از انقلاب فردی چرخید و این مفاهیم فلسفه هایدگری رو تبدیل کرد به چیزای عرفانی. یه مرتبه این که خداوند در هر دوری یک ظهوری میکند، حقیقت را به هر دوری ظهوری است و اکنون اسم مکار خداوند در عالم جاری است و تکنولوژی همون مکر الهی است و چیزای از این قبیل. و آقای آشوری به درستی نوشت، گفت آقا اینا همون متافیزیکی است که هایدگر اتفاقا رد میکرد. او به اسم فلسفه هایدگر متافیزیک عرفانی رو دوباره وارد کرده است. تئولوژی یعنی خدا رو یک موجودی از موجودات دانستن، خب این خلاف فلسفه هایدگر است دیگه. باری چرخی که این فلسفه در میان ما زد و سحر و افسونی که نسبت به افکار روا داشت، متاسفانه زیانهاش رو هم ما امروز داریم میبینیم. بگذارید بازم یک نکته دیگری هم که خوب اینجا اضافه کنم. روزنامه کیهان رو شما امروز میشناسید. این روزنامه از 20 سال پیش بیشتر که متولد شد و این شکل فاشیستی خودش رو پیدا کرد تو جامعه ما، سراسر نویسندگان و گردانندگان این روزنامه فردیدی بودن و این به هیچ وجه تصادفی نیست. روزنامه‌ای که 100% در کنار حکومت ایستاده، قدرت ایستاده، در کنار خشونت ایستاده، تولید خشونت میکنه، تحریف حقیقت میکنه و باکی ندارد از اینکه دروغ بگه، افترا بزنه. تمام اینها بدون استثناء شاگردای فردید بودن و شما باید این نکته رو در نظر داشته باشید که چگونه از چه فلسفه چه آدمای بیرون میان. ارگان ترویج این اندیشه روزنامه کیهان بود و یک مجله به نام مجله سوره که اینا هنوزم به بقای خودشون ادامه میدن و به روش خودشون ادامه میدن. اینا در واقع پوسته و هسته این تفکر بود و که همچنان تو جامعه ما یک وجود مقلوبی دارن، نمیگم غالبا، ولی ببینید گاهی حتی اظهار نظرهایی که از ناحیه کسی مثل رهبر جمهوری اسلامی میشه یا دیگران، آدم اونجاها میبینه که این افکار اونجاها هم نفوذ پیدا کرده و این غرب ستیزی بی امان پارهش محصول همین تلقینات ناسواب و ناروایی بوده که اینجا انجام شد. بذارید من نظر خودم رو هم بگم تا حدودی و دیگه قصه رو به پایان ببریم. حقیقت این است که اساساً یک پیشفرض‌های باطلی در این تئوری غرب‌زدگی و تو این فلسفه هایدگری وجود داره که من به بعضش اشاره میکنم و این استش که اساساً اینا وقتی که به غرب میرسن، به شرق میرسن، به تاریخ میرسن، فکر میکنن با یه چیز طرفن. و این رو من در هم ناقدین این مشکل رو میبینم، هم در واضعین این تئوری. خب غرب که یه چیز نیست. شما وقتی که مثلا وقتی از سنت صحبت میکنن، الان هم تو کشور ما بحث از سنت فراوان است. خب سنت اینجوره، ما سنت تذکر به سنت باید داشته باشیم، سنت رو فعال کنیم، سنت رو زنده کنیم، همینطور. یکی از ایران است بگه شما قرضتون از سنت چیه؟ بالاخره سنت گذشته ما درش دین هست، علم هست، هنر هست، اخلاق هست، طبیعیات هست، فلسفه هست، شما کدومشو میگید؟ همه اینا رو رو هم ریختن و توی بقچه پیچیدن و یه اسم رو اینا گذاشتن اول خطاییست که آدم مرتکب میشه و بعد از اونم دیگه همینطور میره جلو. بالاخره ببینید ما با غرب که روبرو هستیم، این غرب یه کل واحد نیست. این همون چیزیست که تئوری غرب زدگی در نظر میگه یه چیز داریم به نام غرب و این یه چیز یا خوبه یا بده. همه سوال سر همین است که آیا واقعا ما اینجا یه چیز داریم؟ این سوال کوچکی نیست و این عیناً سوالی و یعنی پرسشی بود که من با اونا مطرح کردم تو نوشته های خیلی قدیمی و خیلی طولانی و مکرری که ما با اینها داشتیم. آیا واقعا ما در اینجا یک چیز داریم؟ آره، اینا رسما معتقدن یه روحی یا همون وجودی پشت سر غرب وجود داره که مثل پدر و مادری که گفتم بچه های زشت و زیبا رو تولید میکنه. خب اگه شما چنین تصوری داشته باشید دیگه نمیتونید با غرب ارتباط یا با هر مجموعه نمیتونید ارتباط بگیرید. برای اینکه یه مجموعه که یا خوبه یا بده شما چیکارش می‌خواید؟ یا باید تماماً بپذیرید یا تماماً ردش کنید. به همین دلیلم همیشه اینا در مواجهه با مغرب زمین دوچار این دشوارن که کجا بله بگیم کجا نه بگیم. مشکل اینجاست. ما الان عملاً بسیار جای غرب رو وارد کردیم. ما فلسفه غرب رو تو دانشگاهامون داریم تدریس می‌کنیم. دیگه شاخ و دم نداره. ما تکنولوژی غربی رو وارد کردیم. شاخ و دم نداره. ما اگر یه فلسفه‌ای داشته باشیم که دائما به ما بگه که درسته که ما مجبوریم از اینا استفاده کنیم، اینا باطلن، اینا فاسدن، ما فلک زده ایم، ما غرب زده ایم، ببینید یه چیزیست که اون وقت هیچ وقت بار ما رو بار نخواهد کرد. من به شما بگم تهی تئوری غرب زدگی این است: یا ما باید سر تا پا یک انسان غربی بشیم تا بتونیم از این تکنولوژی و علم استفاده کنیم، یا اگر نیمه کار انسان غربی شدیم غرب زده ایم و نمیتونیم استفاده بکنیم. تئوری اونا این نیستش که غرب رو طرد کنید. تئوری اونا این هستش که چرا نیمه کار غربی شدید، باید تماما غربی بشوید. این واقعا تئوری غرب زده که این رو میگیم. چرا نصف کار ما برخلاف توهمی که روحانیان ما دارن میگن این تکنولوژی به جان غربی ها چسبیده، به جون ما نچسبیده، ما برامون هنوز چیزی بیگانه است. 100% باید یک انسان غربی بشیم، یعنی اون روح و اون وجود و اون متافیزیک غربی باید در ما بنشینه تا ما با تکنولوژی همون ارتباط رو برقرار کنیم که غربی ها برقرار کردن، با علم همینطور و با توسعه و بقیه مقولات. اما چون ما نصف کار این و نیم بند غربی شده ایم، لذا بارمون بار نمیشه. این خلاصه حرفون. لذا تئوری غربزدگی این است که بیایید تماما غربی بشوین یا بنشینید تا وجود یک موج دیگری بزند که نمیدانیم کی است و چه خواهد بود، و همه ما شاید یک آدمیان دیگری بشویم و جهان دیگری قائم بشود. خیلی خوب، فکر میکنم من بیش از اندازه هم و بیش از کوپونم به قول معروف برای شما سخن گفتم. ببخشید این بحث اقتضای این و بیش از این رو داشت. ممنونم از حسن تحمل شما و حسن اصغاء شما. آماده طرح سوالات هستم. ایشالله پاره از مطالبم در ضمن پرسش و پاسخ پیدا خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب با تشکر از خدمت حضار، با اینکه من تصورم اینه که به هر حال بهتر بود که فرصت کوتاهی برای آنتراکت به قول معروف میدادیم، ولی چون فرصت نیست ترجیح اینه که همینطور ادامه بدیم و از صبر و تحملتون ممنون و سپاسگزاریم و شروع میکنیم برای سوال ها. بفرمایید جناب علی.
سوالی رو مطرح کنم. یکی که الان ما می‌بینیم دوستانی که در واقع مدرنیته رو خیلی به صورت قوی و شدید دنبالش هستن، مثل آقای نیکبر، آقای بودشتیان، آقایونی که در حال در حافلی هستن که مثل آقای داریوش آشوری و اینها هم نزدیک هستن، جوالی هم باشون در واقع هشت و نشر ذهنی دارید. اینها اتفاقا این بحث رو مطرح می کنند که ما یا باید تماما غربی باشیم و یا در واقع نمیتونیم از مدرنیته استفاده بکنیم. یعنی همون بحث آقای فردید رو به نوعی دیگه اینها مطرح می کنند. آقای نیکفر در مقاله ای به عنوان مثال میگم، این بارها مطرح شده در کتاب بی بی سی چاپ شد، به حافظ از جمله حمله میکنه و میگه که اینی که ما مخفی کاری میکنیم و در واقع در لباسمون نمیدونم شراب رو مخفی میکنیم در اینها این رو از حافظ ما گرفتیم و این باعث میشه که ما نتونیم مدرنیته رو داخلی بکنیم یا اینکه دموکراسی رو جا بندازیم. سوال ما این هست که در مقابل این بحث ما در کجا قرار گرفتیم و الان رایچاره ما چی هستش؟ ما در خارج از کشور زندگی کنیم یا بچه های ما با حافظ و مولانا بالاخره بزرگ بشن یا نشن؟ اگر ما بخواییم حافظ رو به اینها یاد بدیم که در واقع اجداد ما با اینها زندگی کردن و تونستن در مقابل قدرت بیستن و تونستن در شیراز و اصفهان و اینها زندگی کنن در دوران شاه شجاع یا امیر مبارزالدین، اینها ما اینا به درد ما میخورد یا نه؟ و اگر به درد ما میخورد پس ما این دوستان مدرنیته چی رو چیکار کنیم؟
ببخشید اجازه چند تا سوال هست؟ ببخشید
دو تا سوال.
من میتونم خواهش کنم که پس
سریع
بله اگر لطف بکنید.
سوال دوم این هست که اگر ما این چیزی رو که در عالم و در دنیا داره پیش میره این رو به صورت در وضع حالا کلش رو قبول بکنیم، پس وظیفه اندیشمندان چی میشود؟ آیا وظیفه اندیشمندان این نیست که بر اون مسیری که مثلا فرض کنید تکنولوژی میره بتونن به اون انتقاد بکنن و بشریت رو از خطراتی که هست آگاه بکنن، یا اینکه اندیشمندان صرفا بایستی با در واقع خوشبینی با آینده نگاه بکنن به مدرنیته واقعا موجود، یادآوری از اون چیزی که حزب توده میگفت سوسیالیسم واقعا موجود رو برای مردم برای مطرح بکنم و بگن که نه ایشالا خیر هست، این تکنولوژی ما رو به جای خیلی خوبی خواهد بود. دوباره تشکر میکنم از حضورتون، ممنون.
سپاس متشکرم.
متشکرم از فرمایشاتتون. به قول معروف شما زدید به قلب موضوع و عرض می شود که خب نکاتیست که باید دربارش بیشتر اندیشید. حالا نام بردید البته از باره از عزیزان و بزرگان، من اختصاصا با همه فلسفه و نظر اونها شاید همراه و همدل نباشم، ولی بله با این فکر آشنا هستم. و منتها یک تفاوتی که بین فرض کنید نظر آقای نیکفر فی المثل با فردید و شاگردانش هست اینه که آقای نیکفر به اصطلاح ذات مدرنیته رو بد نمیدونه، ولی لذا وقتی که میگه که ما باید سر تا پا غربی بشیم تا بتونیم اون انسی رو با تکنولوژی با توسعه با مدرنیت به هر حال پیدا کنیم که یک انسان مدرن پیدا کرده، او ذات مدرنیته رو ذات خوبی میدانه و حتی در نوشتهاش اشاره کرده که مدرنیته به وعده های خود وفا کرده است. نکته ای که خب خیلی مهمه، یعنی فی المثل منتقدان مدرنیته مثل آدورنو و دیگران در آلمان اینا معتقد بودن که مدرنیته به وعده های خود وفا نکرده است، قول آزادی داده بود به مردم ولی آزادی نیامده و بسیاری چیزهای دیگه. حالا آزادی هم که اونا میگن فقط قصهشون آزادی سیاسی نیست، بیشتر آزادی های فکری و معرفتی است. هابرماس خب همچنان که میدونید در مقابل او میگه که مدرنیته یک پروژه ناتمام است، یعنی مدرنیته هنوز به پایان و به کمال خود نرسیده، لذا بر او خورده نگیرید که به وعده هاش وفا نکرده است. آقای نیکفر معتقد نه خیر مدرنیته وفا کرده. حالا من داوری نمی کنم بین اینها، ولی میخوام فقط یادآوری کنم که اون بر زدگی آفرینان وطنی ما معتقدن که ذات مدرنیته استکبار است، ذات مدرنیته یک ذات فاسدی است. به همین سبب هم یه حرف غریبی میزنن. از یک طرف میگن که ما تا تماما مدرن نشیم یا غربی نشیم نمیتونیم با این محصولات غربی رابطه برقرار کنیم، ولی از طرف دیگه هم غربی شدن رو و مدرن شدن رو عین استکبار و عین خباثت میشناسن. این که مدرنیته عین استکبار است یا غرب عین استکبار است، این از حرفایی که خب بیشتر بعد از انقلاب اینها ازشون صادر شد. قبلا به این صراحت این رو نمی گفتن، اما خب توی فضای انقلابی بعد از انقلاب اسلامی این حرفا خریدار داشت و بیشتر تأکید بر سلطه‌گری غرب بود و به همین سبب هم خب اینها به این طرف میل کردن. باری ببینید، من حالا نکته دیگری رو میخوام یادآوری کنم برای شما. ما در اینجا با خب یک مسئله بزرگ تاریخی روبرو هستیم. واقعش این هستش که ما نمیتونیم جبرگرا باشیم، قائل به حوالت تاریخی باشیم اونچنان که گفتند و بگوییم که بلایی آمده و ما هم چاره‌ای نداریم، بعد بنشینیم تماشا کنیم، دعا کنیم تا این بلا رفع بشه و بعد این شب تاریک بگذره و آفتاب روشن طلوع بکنه. این کار رو نمیتونیم بکنیم. خب برای اینکه این کار رو نمیتونیم بکنیم، باید تئوری داشته باشیم. یعنی باید درک خودمون رو از جهان مدرن و از غرب و از همه این مقولات روشن بکنیم. به راحتی هم نمیتونیم بگیم، کمان که بعضی ها گفتن که مغرب زمین یه فروشگاه، هر چیشو خواستیم میخریم، هر چیشو نخواستیم. به این آسانی هم نیست، به این سادگی هم نیست و قصه پیچیدگی بیشتر از این داره. اما اون جبرگری هم دست کم از نظر من مقبول نیست و برای مبانی نادرستی استوار است. من اینجا رجوع میکنم به تئوری یکی از جامعه شناسان که میگفت ما یه مدرنیته نداریم. There are modernities. در واقع این یکی از نکات خیلی مهم است که ما اصولا تو تفکر پست مدرن داریم که رشنالیتی نداریم، رشنالیتیز داریم، مدرنیتی نداریم، مدرنیتیز داریم و امثال اینا، که به نظر من تفتون نیکویی است. البته تو عمق و بطنش رفتن کار رو مشکل میکنه. یعنی این چنین نیست که یک مدرنیته داریم، اونم مدرنیته غربی است، اونم اون است که از قرن 16 هم به بعد در اروپا متولد شده، بعد دامن خودش رو به همه جا گسترده، به آمریکا، به کانادا و غیره. نه، شاید ما انواع و اصناف مدرنیته داشته باشیم، مثل یعنی بر سبیل سخن ویتگنشتاین که ما اینجا شباهت خانوادگی داریم. اصلا کی گفته چه ضرورتی داره که ما سر تا پا غربی بشیم به معنای غربی اروپایی یا آمریکایی امروز یا مثلا قرن 19 و 18؟ این چه تعریفی است؟ این چه توقعی است که ما داریم؟ چنین نخواهد شد و نمیشه و ما هر چه که در آینده بشیم مزجی است و بلکه میشه گفت دنباله است از تاریخی که اکنون داریم. و این تاریخ ما البته زشت و زیبا و خوب و بد با خودش داشته و گرچه که ما قربالش میکنیم، عرض میشود شستشوش میکنیم، اما بالاخره مواریثش برای ما باقی میمانه و بسیاری از اونها از ذهن ما بیرون نمیره. بذارید من یه مثال، یعنی یه نکته‌ای که هم علامت است و هم علت است اینجا برای شما بگم. ما تا وقتی که زبان فارسی رو استعمال میکنیم، به همین سادگی دارم، ما اینیم که هستیم. زبان فارسی با خودش علمی، هنری، حکمتی، عرفانی، اخلاقی رو حمل میکنه که مادامی که ما فارسی زبانی، ما نمیتونیم تماما غربی بشیم. این کار نشده نیست، مگر اینکه زبان رو هم کنار بذاریم. من نمیدونم کسانی مثل آقای نیکفر اینا چه میاندیشن نسبت به این مواریث تاریخی، مواریثی که خودش رو در یکی از جاهای بسیار مهمی که ذخیره میکنن و به صورت یک ذخیره انباشته‌ای بر دوش ما میگذاره که اون رو زمین نمیتونیم بذاریم، در زبان ماست. و این زبان فارسی حامل همه این تاریخ و سنت و موارث ماست. مگر اینکه این زبان عوض بشه، وقت اونجا ما میتونیم بگیم ما عوض شدیم، تاریخمون عوض شد، گسست پیدا شد. ولی همین تداومی که در تحول زبان رخ داده و میده، همین تداوم در تاریخ ما هم رخ میده، در سنت ما هم رخ میده و لذا عوض کردنش و تغییر دادنش و گسستنش از گذشته نه اینکه به راحتی، اصلا به هیچ وجه ممکن نیست. من به هر حال از کسانی هستم که در عالم تاریخ اندیشی و تاریخ نگاری قائل به تداومم، نه قائل به گسست. برخلاف پاره از این نویسندگان، خصوصا نویسندگان جدید فرانسوی که بعضی از دوستان ایرانی ما هم از اونها تبعیت میکنن، قائل به رابچرن، به اصطلاح خب اینا دو تا مکتب هست البته توی دید تاریخی، هیچ کدومش هم دلیل نداره، برای اینکه دو تا دیدگاه، دو تا تئوری کلانه، کارش نمیتونید بکنید. بعدن شما باید توی تحقیق و پژوهش تاریخیتون رو به کار بگیرید. ولی کار کردن تو تاریخ علم دست کم به من آموخته است و همچنین تأملاتی در باب زبان که قول قائل شدن به نظریه راکچر و گوسس در تاریخ چندان به گمان من استوار نیست. باری رأی من این است. و از اینجا من نقب میزنم به سوال بعدی شما که خیلی روشنی پوزکنده شما مطرح کردید که بالاخره ما بچه هامون حافظ بخونن یا نخونن. این سوال شما خیلی هم میتونه البته به طور شخصی متوجه من باشه که بنده مثنوی میخونم و مثنوی خانی رو هم به دیگران حال یاد میدم و تشویق میکنم، توصیه میکنم. خب اینا پاره های بزرگ سنت ما و تاریخ ادبیات ما و تاریخ فکر ما هستن و اینکه ما اینا رو کنار بذاریم یا کنار نذاریم چیزیست که سوالیست که خب به ذهن میاد. نه، من معتقدم به هیچ وجه. اولا اگر بخوام یه جواب ساده بدم به سوال شما این است که به دلیل اینکه حافظ امروز خیلی به دل ما می‌نشیند که بسیار مشهود است این دلنشینی، الان هیچ کتابی مگر فقط قرآن رقیب کتاب حافظ از نظر تعداد چاپ، از نظر نفاست طبع، از نظر تنوع در طبعهای دیوان حافظ، از نظر استفاده، کاربرد، حضورش در همه خانواده ها، بودن الفاظش بر لبان ایرانیان و فارسی زبانان. وقتی که این پدیده رو شما ملاحظه میکنید چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه که بنده میگیرم این است که ما تقریبا کم و بیش هنوز در عصر حافظ به سر میبریم و الا سخنش برای ما اینقدر دلنشین نبود. ما اسم میکنیم حرف حافظ حرف دل ماست، همونیست که ما میخوایم بگیم اون از ما بهتر و زیباتر و بلیغتر و فاخرتر و هنرمندانه‌تر هم ادا کرده است. ما در همون دوران دیکتاتوری زندگی میکنیم که حافظ هم به شبیهش، ما تو همون دوران پر از ریا زندگی میکنیم که حافظ هم زندگی میکرد، همون گله و شکایت و درد دل رو داریم که او هم داشت. منتها خب او شجاعت کرد، در این حال هنرمند بود، شاعر درجه یک بود و چنان که گفتم حرف دل ما رو بهتر از خود ما هم بیان کرد. ولذا ما امروز اختیم، انس داریم با دیوان حافظ. دیوان حافظ به جان ما می نشینه، برای اینکه جان ما هنوز توی همون فضا داره زندگی میکنه و سیر میکنه و این حرف ها حرف ماست. خب به همین دلیل به یه اعتبار اصلا نمیشه سوال کرد که آیا حافظ رو بخونیم یا نخونیم. اصلا حافظ ما رو میخواند به اصطلاح، توجه میکنید به تعبیر مولانا وقتی که خطاب به عیاض میگه بس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. میگه یعنی من و تو اینقدر هم جانیم، هم روحیم، هم افقیم که یا من تو رو صدا میزنم یا تو من صدا میزنی، یکیه. ما همدیگر رو تداعی میکنیم، همدیگر رو صدا میزنیم. در واقع حافظ میاد جلو، حافظ نمیتونیم از جلو چشممون رو رد کنیم و نبینیم. ما حافظانه همچنان فکر میکنیم، زندگی میکنیم، میاندیشیم، حس میکنیم و در یه فضای حیاتی مثل حافظ به سر میبریم. حالا متاسفانه یا خوشبختانه اینطوریست. این نکته اول. لذا تا حدود زیادی اختیاری نیست اصلا، این به اختیار بنده و شما نیست. من وقتی میبینم یه کسی هم نفس منه، هم دم منه، هم نوای منه، داره حرف منو میزنه، من اصلا خود به خود با این هم نشینی میکنم، اصلا نمیتونم هم نشینی نکنم. حرفشو وقتی برای ایرانی ها، برای فارسی زبان ها، برای کسانی که تو این فرهنگ بالیده اند میزنم، میبینم اونام چه خوب تحمیل میگیرن و چجوری با او ایجاد ارتباط میکنن. خب این معنیش این استش که ما هم افقیم هنوز با حافظ کما بیش. نکته دوم این که ببینید حافظ بالاخره فقط حافظ زمانه خودش نبود. اگر یک کسی 100% زیر لحاف زمانه خودش باشه، این به زمان دیگری منتقل نمیشه. همین که اون زمان گذشت، او هم میگذره، او هم مدفون میشه. حافظ یه حرفای فراتاریخی هم داره. حافظ و امثال حافظ رو عرض میکنم، یه حرفای متاهیستوریکال داره، فراتاریخی داره، که برای همیشه حرفه، برای همیشه حرفه. ببینید شما همیشه میتونید در باب جلوی ارباب قدرت بگید که ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. این حرف یه حرفیست که همیشه میشه زد، این حرفی نیست که فقط تو زمان حافظ میزدن، این حرف یه انسان مغرور مفتخریست که شاهان و قدرتمندان رو به هیچ میانگاره. میگه اونی که من دارم، ثروتی و سرمایه که من دارم صد بار است و بیشتر. ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. و شما ببین این حرف چقدر میتونه روحیه بدمد در آدمیانی که این سخن حافظ رو میخونن، چقدر میتونه برای اونها جذاب باشه و امثال اینا. حافظ خب راجع به عشق برای ما خیلی حرف زده، عاشق شو. جناب آقای آشوری هم تشریف آوردن که ما منتظر آمدنشون بودیم. خوش آمدید آقای آشوری. دیر آمدید ولی خب خوش آمدید. گفت زد به تیرم بعد چندان انتظار، گرچه دیر آمد خوش آمد تیر یار. شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. البته شما که تیر نزدید، خیلی با گل و لبخند آمدید. خب قدومتون خیلی خجسته است و متشکر. قبلا هم ذکر خیر شما اینجا رفت، اکنون هم در باب حافظ ما سخن میگیم که البته شما از خلاصه سالکان این وادی هستید و بعدا هم دوستان انشاءالله سخنتون رو خواهند شنید. عرض میشود که با اون دوستمون که سوال کرده بودن عرض میکردم، حافظ خب مثلا در باب عشق با ما سخن داره. ببینید فراوان دیگه این حرفایی که به اصطلاح متاهیستوریکاله ما میتونیم از حافظ استفاده کنیم و دورانش نگذشته. وقتی که ببینید حافظ معتقد عشق یک سفره، درسته، به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. این چقدر فلسفهش فرق داره با کسی که معتقد عشق یه چاله است، یه دامه، آدم یا توش میفته یا حذر میکنه و نمیفته. این که یک کسی به شما بگه که این یه سفره، این یه جاده است، این راه بلندی است، از اول داره، وسط داره، آخر داره، مناظر و مشاهد اطراف جاده داره و امثال. یا خیلی‌ها فکر میکنن اون یک ابتلاه، در حالی که حافظ در واقع یه جور عشق اختیاری رو به ما تلقین میکنه. عاشق شو ار نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. یه وقتی من فکر میکردم خیلی از افسردگی ها دلیلش چیه در جهان جدید. خب من به عوالم دارویی و طبی هم بی علاقه نیستم، تا به این غزل حافظ توجه کردم که میگوید که نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. این ملالت همون دپرشن به اصطلاح امروز، همون افسردگیه. خیلی حرف خوبی میزنه. آدم چیزی رو بلد باشه بهش عمل نکنه افسردگی میاره. این خیلی حرف مهمیست. بنده این رو آزمودم. لازم نیست عالم علوم اخلاقی باشه، باشه مهندس هم باشی و مهندسی نکنید، ملالت میاره براتون. توجه میکنید خوب چیزی فهمیده بود حافظ. نه من زبی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. ولی جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است.
ببخشید نیست که سوالت زیاده.
زیاده، من طولانی جواب دادم، عذر میخوام. بله
بفرمایید. منم به سهم خودم جناب آشوری خدمتتون خیر مقدم میگم. خیلی خوشحالیم که خدمتتون رسیدیم، افتخار کردیم.
سلام خدمت شما.
سلام.
سوال خودم خیلی کوتاه و سریع میپرسم. خب شما خیلی از به قول معروف معایب قرض‌زدگی و قرض‌چیزی گفتید. یک سوال دارم، آیا این قرض‌زدگی که در فرهنگ شرق زده ایران امروز هم شاهدش هستیم.
فرهنگ شرق زده
شرق زده ایران امروز هم در حداقل فرهنگ روشن فکری شاهدش هستیم. دستاوردهایی هم داشته یا نه؟ و حالا یه سوالی هم شاید طنز باشه، اتفاقی که در نیجریا افتاد و گروه بوکو حرام آموزش غربی حرام که خب دختران رو ربودن و نگذاشتن مدرسه بره، ما میبینیم که از روحانیت تشیع و حتی روحانیت اهل تصنن هم صدایی بر این به قول معروف جنایت در محکومیتش بلند نمیشه. آیا همه اینها به قول معروف قول همون اندیشه غرب زدگی میشه اینها رو جا به جا کرد، یعنی گنجون تو همون اندیشه یا نه؟
بله بله. ببینید من سوال شما رو خوب متوجه نشدم، یعنی اینکه کسی اینکه بوکو حرام رو مثلا محکوم نکردن چرا غرب زدگی باشه؟
همین میخوام بگم بوکو حرام میگه آموزش غربی حرام، یه گروه بله. ضد توسعه همون
بله بله ها بله به اون
معنی. چرا به قول معروف از روحانیون یا مثلا روشن فکران درون مرز چنین صدایی بلند نمیشه؟
بله البته خب اینا متفاوته. بله این بیماری ها از دل غرب زدگی میتونه بیرون بیاد، ولی غرب زدگی که حضرات در ایران ترویج کردن یک غرب زدگی غیر مبارز و غیر مجاهد بود، یک غرب زدگی حوالت تاریخی، تقدیر تاریخی، مجبور و تسلیم بودن در مقابل تاریخ بودن و کنار قدرت زیستن و اینها بود. اگر یک کسانی حالا به فرض که با این تئوری غرب زدگی آشنایی داشته باشن که من نمیدونم بوکو حرام آشنایی داره یا نداره، اینا مبارزه را هم بهش اضافه کنن، عنصر اختیار رو هم توش ببرن و معتقد باشن که بله ما باید به پا خیزیم و مقابل غرب بایستیم و اون رو به کنار بزنیم و این حوالت تاریخی هم معنا ندارد و امثال اینا، وقت ممکنه یه چیزی به نام بوکو حرام از توش بیاد بیرون. من نمیدونم، ولی من البته آقای مکارم شیرازی خب مواضع من رو نسبت بهشون شما میدونید، ولی خوشبختانه میگه از کسانی بود که در مقابل بوکو حرام موضع گرفت و من خودم خوندم از قول او، گفته بود به این آدم ها حتی اسم انسان نمیشه نهاد، اینا حیوان هست، اینهایی که این جنایت ها رو به نام دین و حالا غرب زدگی و هرچی مرتکب میشن. بله در این حد من محکومیتی رو دیدم، گرچه سراسری نبود ولی همین هم جای خوشبختی بود.
ببخشید قبل از اینکه جناب علی شروع بکنین، دوستان در بنیاد سهروردی از من خواستن که خدمت حضار عرض کنم که این فرمایی که برای نظرخواهی خدمتون توضیح شده اگر تکمیل شده است به اون میز جنب در تسلیم بشه، بدید اونجا لطفا. خیلی متشکر. بفرمایید.
ممنون، خسته نباشید. راستش دانشجوی علوم اجتماعی عادت دارم خوب یا وقتی همه سوالات زمینیش میکنن به دنبال سوالات زمین میگردن. شما توی بخش از سخنرانیتون در واقع در بخش بندی که از غرب زدگی کردید، خانش های روشنفکران چپ از امپریالیسم و استعمار رو هم به نوعی زیر خانش از غرب زدگی آوردید و سوال من این هست که اگر همه تکثرهای موجود در اون قرائت‌هایی که از استعمار و مسئله امپریالیسم وجود داره رو ما زیر مسئله غربزدگی بخونیم و غربزدگی رو در واقع به معنای متافیزیک زدگی بخونیم، با مسائل مشابه فرضاً تحریم ها که امروز مسئله آشنای برای همه ما هست یا مسئله تهاجم نظامی که به هر حال در منطقه خاورمیانه باز مسئله آشنایی است، اگر اینها رو کنار بگذاریم با چه ابزار نظری ما میتونیم مسئله تحریم ها و تهاجمات نظامی رو بفهمیم؟ چون خود شما اشاره کردید که در واقع این مسئله رو نمیشه تقلیل داد به مسئله زمامداران، نمیشه تقلیل داد به افرادی که در قدرت هستن، به یه شکلی باید یه فهمی از منطق قدرت پیدا بشه. ممنون میشم اگر اینو توضیح بدید که چنین چه ابزاری پیدا میکنیم برای اینکه منتقدش باشیم و اگر منتقدش نباشیم چه
بله بسیار ممنون. ببینید من البته نکته رو بگم تصحیح کنم. عرض کردم که در وقتی که اصطلاح قربزدگی وضع شد، پاره از متفکران چپ و یا سوسیالیست ما و اونهایی که بالاخره تحت تاثیر فرهنگ مارکسی وجود داشتن، تفسیرشون از قربزدگی عبارت بود از غربی که با امپریالیسم و کاپیتالیسم خودش سلطه‌جویی میکنه و جهان خاری میکنه و ملل شرق رو زیر سلطه استعماری خودش قرار داده است. اونا درکشون بود. منظورم بود که درک اخلاقی از غربزدگی نداشتن اونچنان که روحانیان ما داشتن و امثال اینا. اما اینکه بله، اینکه اون اتفاقاتی که در مغرب زمین میفته و مواجهه‌ای که با مشرق زمین یا با ایران داره، این چرا رخ میده و دربارش باید تئوری داشت، من با شما موافقم. و این تئوری من حالا نمیدونم آیا متولد شده یا نشده. واضع آن غرب زدگی که خیلی در این باب راحتن، چنان که گفتم شما وقتی که از تحریم سخن میگید، وقتی از حمله نظامی سخن میگید، اینا خیلی راحت میگن که ماهیت غرب استکبار است و استکبار این کارا رو میکنه، لذا حمله میکنه به جاهای دیگه، تحریم میکنه، هجوم میبره و منافعشون رو زیر پا میگذاره و هر چی از این قبیل که شما بگید، هجوم فرهنگی، تهاجم فرهنگی میکنه، تهاجم نظامی میکنه و امثال اینا. این اونا تکلیفشون معلومه و میگن این خوی و خصلت و ذات و ماهیت غرب است و اگه نکنه باید تعجب کنیم و اگر چند نفر انسان خیرخواه هم توی مغربین پیدا بشن، اینا عوارضن، اینها به حال ذات غرب رو نمایندگی نمی کنن. ماهیت غرب چیز دیگری میگه و اقتضای دیگری داره و در وقتش هم خودش رو نشون میده و زمامداران و فیلسوفان و غیره هم اینا همه به یک معنا سخنگویان و اون ماهیت مستکبر و فاسد غربن که اینجا و اونجا حرفاشون رو یا سریع میگن یا در لفافه میگن و همه البته یک قبله دارن، یک مقصد دارن و روی هم بریزید یه حرف و یه فکر از توش بیرون میاد. این سخن اوناییست که قائل به تئوری غربزدگی هن و در قبل از انقلاب هم کر و فری داشتن، به توضیحی که مفصلا گفتم. بعد از انقلاب هم همچنان بقایاشون اجمالا زنده است، منتها دیگه این دفعه صورت سیاسی خیلی علنی و از موضع قدرت هم به خودش گرفته، یعنی پاره ای از این تئوری ها به خورد ارباب قدرت و متصدیان حکومت و سیاست هم رفته و به راحتی همه چیزها رو اینچنینی تفسیر میکنه. اما اگر نخواهیم ما از تئوری غربزدگی، یعنی از ذات مستکبر غرب به اصطلاح استفاده بکنیم، اون موقع ما باید به علوم اجتماعی مراجعه بکنیم. شما اتفاقا همین حرف رو اینجا گفتید و منم با شما کاملا موافقم. یعنی ما از یه طرح فلسفی به اصطلاح فلسفی کلگرا باید بیم بیرون، اینکه دوباره کل غرب رو یه چیزی تعریف کنیم که بعد بگیم هم کاپیتالیسم از توش میاد بیرون، هم سوسیالیسم از توش میاد بیرون، هم علم میاد، هم فلسفه میاد، هم تکنولوژی میاد، هم هنر میاد، هم این چریتی ها و بنگاه های خیریه میاد، هم مثلا بانک های رباخار میاد. همه اینا رو یه جوری تعریف کنیم که برسه به یه ذات و ماهیت و یه سرچشمه اولیه که به تفاریق اینها رو تولید میکنه. اگه نخواهیم ما باید وارد علوم اجتماعی بشیم و این درست به نظر من همون چیزیست که ما تو جامعهمون کم داریم. فلسفه جای علوم اجتماعی رو گرفته. بنده مخالف فلسفه نیستم و نونخور فلسفه هم هستم، من بالاخره کسب و کارم از همون طریقه، ولی هر چیزی جایی داره. علوم اجتماعی جایی دارن برای خودشون، جامعه شناسی، روانشناسی، آنتروپولوژی و تاریخ و غیره. این که ما یه فلسفه هایی درست کنیم و این فلسفه ها بخوان جاگزین علم بشن، یعنی جای قوانین علمی رو بگیرن، جای قوانین اجتماعی رو بگیرن، این کار ناسوابیست به گمان من و ما رو به همین جاها میرسونه که تا حالا رسونده. یعنی دوباره برگردیم و یه کلهایی رو تعریف کنیم و اینها رو مسئول پاره از گرفتاری های خودمون بدونیم. و میدونم در ذهنیت چپ ما مثلا یه کلی به نام کاپیتالیسم وجود داره یا مارکت اکونومی به اصطلاح امروز که این باز مسئول همه جنایاته. دیگران هم ممکنه چیز دیگری رو تعریف بکنن. بنده یه چنین کلی رو سراغ ندارم توی عالم.
اصلا این پرسونیفیکاسیون در تاریخ که ما یه چیزی رو شخصیت ببخشیم و بگیم این شخص روان شده و داره این کارها رو میکنه، اینا محظورات خیلی زیادی داره. به نظر من ما اینجا باید به چیزای علمی مراجعه کنیم، به قوانین تحولات، قوانین علمی تحولات اجتماعات، به تاریخشون، به تصادف‌هایی که تو این تاریخ‌ها رخ داده. تاریخ رو جبری نگاه نکنیم، تاریخ علم امکانات است نه علم جبرها و ضرورت‌ها. یه وقت یه چیزای خیلی ساده‌ای ممکن منشأ خیلی چیزای بزرگی بشه. ما اگر از اینا چشم بپوشیم و به یه عوامل یکی دو تا، اونم عوامل کلان، بخوایم تکیه بکنیم، به گمان من ما رو به گمراهی خواهد کشوند.
اول از همه خیلی متشکر از اینکه تشکر برمین تورتو اینجا بکر. من دو سه تا مسئله ذهنم اومد بگیم این صحبت رو بکنم. اول اینکه آیا به نظر شما مسئله غرب یا خودن غرب زدگی مسئله اینکه 100% و واسه همه تمدنان اتفاق میفته، یا اینکه هر تمدنی مسیر خودش رو میره؟ یعنی میشه گفت ما همه پشت اون تمدن غربی داریم حرکت میکنیم، حالا فقط بس زمان که اونا دوره رنسانس رو گذروندن، 300 سال آماده شدن تا الان مثلا تکنولوژی رو دارن و این حرفا، ولی خب تو ایران به خاطر اینکه ما بسترش مثلا بشیم طول زمان شاید، حالا با اینکه داریم میبینیم چقدر اینا جلو هستن و فن هست، 100 سال طول میکشه مثلا بهشون برسیم. مسئله بعدی اینه که فهمیدیم متافیزیک غربی توی روحانیت هم هستش. مسئله متافیزیک خودن با علم تجربیشون چطور تونسته تو همدیگه اینقدر آشتی پیدا بکنه که اینا تو قوامان این که اینقدر متافیزیک رو داشتن و اونها به مسئله علم و تکنولوژی اینا اینقدر بتونن بپردازن؟ یه مسئله کلی هم هستش و فقط به ذهنم رسید، مسئله بحث نیازهای آدمه که تو هرم مازلو مثلا اول نیاز امنیت و مسکنه، مثلا بعدش نیازه عاطفی میاد، نیازه به علم هست و بعد نیاز مثلا به زیباشناسیه. اگر که انسان قلبیرم ما به عنوان یه فردی که نیازه اولیش برطرف شده و دنبال نیازه بالاترش هست، میتونیم بگیم که احتمالا به خاطر شرایط جغرافیایی بوده که توی غرب اینا فراوانی زیاد آب باعث شده که اینا به خاطر اینکه نیاز اولیه‌شون تقریبا حل بوده به فکر پیشرفت علم بیفتن. و مسلما تو آفریقا مثلا همچین چیزی میسر نمیشه، چون همه مردم شاید تو طول روز باید به فکر خوردن آب و غذا و مسائل اولیه‌شون باشن، ولی توی هر غرب شاید به خاطر این شرایط تونستن بیشتر روی پیشرفت علم و اینجور چیزا وقت بذارن.
بله، به کوتاهی عرض میکنم. ببینید، ما اون واضعان واژه و تئوری غربزدگی در ایران، آقای فردی‌دینا علل خصوص در مورد ایران میگفت که، ولی در مورد شرق به طور کلی که ماده تاریخ ما، یعنی تاریخ ما ماده شده است برای صورت تاریخ غربی، این رو باید در معنای فلسفی شما دریابید. اگه بخوایم مثالی بزنیم، یه جسم مرده‌ای که زنده میشه به اصطلاح، این جسمش ماده است، اون زندگی و حیات صورت اوست. یعنی اگر اون حیات رو شما بگیرید اون بازم مرده است. تاریخ ما از نظر او ماده شده برای صورت تاریخ غربی، یعنی گویی که یه روح تمدن یا فرهنگ یا متافیزیک غربی هرچی هست در ما دمیده شده و ما رو سرپا نگه داشته و ما از خودمون دیگه تقریبا چیزی نداریم. این تشخیص او بود در مورد تاریخ ملل شرق و معتقد بود که بله، این متافیزیک غربی هر جا که نفوذ کرده خب همین کار رو کرده دیگه، یعنی این در مورد ما هم هست. حرفی شبیه حرفی که مارکس میزد، منتها مارکس خیلی زمینی تر دیگه، میگه بورژوازی همه جهان رو بر صورت خیش ساخت. یه واقعا الان دیگه این رو همه جا میبینیم. هایدگر و به تبع فردید اینا میگفتن که اون مدرنیته یا اون متافیزیک که پشت مدرنیته است همه جا رو بر صورت خیش ساخته و همه جا غلبه کرده و سایه گستر شده است. اما اینکه همه تاریخ ها بر راه تاریخ غرب برن، البته اینطوری نیست. خب من از غرب زدگی شناسان مملکت رو میخوام نقل کنم، چرا اونا معتقد بودن این اتفاق داره میفته و خواهد افتاد، یعنی ما ناچار و ناگزیر به راه غرب خواهیم رفت. یعنی حقیقتاً این اعتقاد رو داشتن. امروز من فکر میکنم کمتر جامعه شناسی دیگه چنین اعتقادی داشته باشه. یک چنین تاریخی، یک خطی، تک خطی در انتظار همه ملل و اقوام و کشورها و سرزمین‌ها باشه. این چنین چیزی احتمالاً خیلی خریداری ندارد. یعنی علارغم این که مدرنیته وارد شده، خیلی هم به قوت وارد شده، ولی یه سنتزی اینجا صورت گرفته، نه اینکه یکی آمده و دیگری رو کاملا در زیر خودش محو کرده. یه سنتز شبیه سنتز هگلی، یعنی تاریخ غرب اومده یا متافیزیک غرب اومده، تاریخ شرق و متافیزیک، اینا دارن ترکیب میشن، نه اینکه یکی دیگری رو کاملا محو کنه و زیر خودش له کنه و در خودش هضم کنه. بعد اون وقت ما باید منتظر آینده باشیم ببینیم از این سنتز چه بیرون خواهد آمد. به نظر من دوران آینده یه چنین دوران سنتزی است، نه یا بگیم دوران دیالوگ بین این تمدن‌ها. یه وقتی یک کسی میگفت در اثر ورود مدرنیته دین تقریبا از بین رفته است، ولی دیگران در پاسخ خوب گفتند نه، اتفاقا الان دوران دیالوگ مدرنیته و دیانت است. یه وقتی دین همه حرفا رو میزد، همه چیز رو از او میگرفتن، امروز یه عده‌ای میخوان از این ولی هیچ کدوم به نفع دیگری جا رو خالی نکرده. لذا نوبت این که با هم بشینن حرف بزنن و از این دیالوگ یه امر سومی زاده خواهد شد که نه این است و نه آن و همین است و همان، و ما به اصطلاح به یه رفع هگلی، یعنی یک مرتبه بلندتری نائل خواهیم شد. اما اینکه گفتیم متافیزیک غربی در روحانیت رخنه کرده یا هست، ببینید من این رو نگفتم. این من گفتم از نظر اون واضعان تئوری غرب زدگی، اونا معتقدن این متافیزیکی هم که در روحانیت ما هست، این هم این غرب زدگی است. این همون متافیزیکی است که مثلش توی مغرب زمین هم بود، منتها اینجا به بست کاملش رسید، اونجا نرسیده و اینجا سر از بمب اتم در آورد. و در واقع از نظر کسانی مثل فرجید، روحانیت ما هم غرب زده بودن، آقای خمینی هم غرب زده بود، اینا همه‌شون غرب زده بودن، محی الدین عربی. اما اینکه بعدن یه شب بالانس زدن و ملق زدن و یه دفعه یه چیزای دیگه از دل این فلسفه بیرون اومد، اون رو باید شما حوالت کنید به نفاق اونها و قدرت طلبیشون. ولی مقتضای تئوری این بود، بله روحانیت ما از نظر اینکه تئولوژیکن و متافیزیکالن و اینا همه به یک معنای خیلی روشنی غرب زدن و غربیان، و تو هم از این فکرها و حرفها دست نکشن و از اون خلاصه فضای بسته بیرون نخواهند آمد. در باب نیازها ببینید من که بحثی ندارم، ولی اینکه بخوایم تاریخ رو تک خطی تحلیل بکنیم، خب مشکلات زیادی داره. دیدید دیگه در مارکسیستا و اینا هم بود دیگه که استبداد شرقی رو فقط بر کرم آبی بنا می نهادن و بعد این طرف، حالا به تعبیری که شما داشتید، شاید هم بگیم دموکراسی رو یا ظهور علم و یا غیره رو مثلا بر کر آبی. به این راحتی ها نیست، شما خودتون می دونید. البته تمدن ها معمولا در محیط های پررفاه تری، چنان که توینبی میگه، معمولا کنار آبها، کنار رودخانه ها اینا رشد کردن، جایی که فشار طبیعت خیلی زیاد بوده یا به تعبیر او فشار اپتیموم نبوده. این چون یه مقدار فشار طبیعت از نظر او لازم، وقت در اون صورت شکسته استخوان هاشون، واقعا طبیعت این تمدن ها خرد شدن، رشد نکردن. خب این حرف شما یک جنبه خیلی مثبت خوب داره، و اون که همه چیزو با متافیزیک افلاطونی و با سیر فلسفه و اینا تفسیر کردن، واقعا راه به جایی نمیبره. خیلی چیزهای دیگه تو این دنیا بوده که اینا تأثیر داشته توی زندگی ملل، تو فکرشون، تو فرهنگشون، توی فلسفهشون، دیدشون، همه این چیزها، من جمله جغرافیاشون، که خیلی is a good point. ولی خب خودتونم میدونید این فقط بر این اساس نمیشه تاریخ رو، که بسیار پیچیده است. من همیشه این رو عرض میکنم، ما عنصر امکان رو، عنصر کانتینجنسی رو به اصطلاح فرنگی ها، یعنی اموری رو که ضرورت ندارن، اینو توی تحلیل تاریخ نباید از یاد ببریم. هر عاملی رو، هر نظامی رو، سیستمی رو که فکر بکنیم که به شما بگه که امروز منتهی میشه به فردا، فردا منتهی میشه به پس فردا، و این تراجکتری و این منحنیش هم رسم کنه برای شما، اینا سیستم هاییست که شکست میخوره. ما در تاریخ علم که عرض کردم من آشناترم، که در اونجا دقیق ترین تعریف شده ترین مفاهیم رو داریم، در اونجا شما با این عامل کانتینجنسی رو به رو هستید. دیگه چه جای زندگی های عرفی مردم و اینکه مخلوطی است و معجون مرکب است، هزاران هزار عامل، و اینها را انسان بخواد توی یک سیستم بریزه و یک تحلیل خطی از اینها بده، محکوم به شکسته. از این قصه باید پرهیز کرد. سلام. شما ببخشید توضیح بدون اصول دیگه قرارتون چی بود؟
ببینید مثلا ما هندسه اوبیدوسی داریم، توی هندسه اوبیدوسی 4 تا 5 تا 6 تا اصل رو میگه، میگه مثلا قابل اثبات نیست، ما فقط میگیم اصول وجود داره، و بعد دنیای هندسه اوبیدوسی رو میاد بر اساس اون شکل میگه و این دنیا کار میکنه. این نظر میگه که ما این اصول رو میتونیم بدون اینکه اصلا فایتی واسش داشته باشیم بتونیم اینا رو اثباتش بکنیم، تعریف بکنیم، و بعد دنیای ما بر اون اساس شکل میگیره. مثلا در مورد ارسطو و افلاطون هم من میگم ممکنه که این اتفاق افتاده باشه، این نظر میگه ممکنه این اتفاق افتاده باشه، یعنی اونا اومدن این اصولی رو گذاشتن و در نتیجه اون اصول دنیای غرب امروز شکل گرفته، به جای اینکه بگیم انسان‌های ایجاد شدن که اینا به شکل جدیدی به دنیا نگاه میکردن و بعد اصول رو افتادشون آوردن.
بله. ببینید من سالها پیش چون فلسفه علوم اجتماعی درس میدادم به یک کتاب خیلی خوبی که اسم مؤلفش یادم نیست برخورد کردم، خیلی هم استفاده کردم. اسم کتاب این بود Two Models of Man، دو مدل از انسان. این کتاب البته 30 سال پیش نوشته شده. لب کلامش هم مفهوم ساده‌ای بود، میگفت زمین برید، آسمان برید، زمین بیاید، ما دو تا مدل بیشتر از انسان نداریم، یکی انسان مختار، یکی انسان مجبور. خلاصه حرفش این بود. و بعد گفته بود که در علوم جدید انسان، انسان مجبوره در واقع. که اینم خب حرف خیلی مهمی است. و مخصوصا رجوع کرده بود به روانکاوی و روانشناسی، اینا که اینا در حقیقت آدمی رو گرفتار یک رشته عوامل و زنجیرهای درونی میدونن که نمیتونه جنبی بخوره و از جاش تکان بخوره. خلاصه عنصر اختیار توی کارشون خیلی ضعیفه. اصولا قانون وقتی که بحث قانون علمی در میان میاد، خواه شما در روان او رو تطبیق و اعمال بکنید، خواه در عالم بیرون، میخواد بگید الف آن کاه به دیگه. خلاصه مطلب اینه، یعنی این وسط شما چی کاره؟ در حقیقت وقتی که شما قوانین روانی و روانکاوی و اینا رو بیان کردید، الف آن کاه به است، یعنی یه چیزای خود به خود به یه نتایج منتهی میشن و شما رو بایپاس میکنن، اصلا به شما کاری ندارن، خودش از الف میرسه به ب و از ب به ج و هم تو میره جلو. حرف ما این بود که عنصر اختیار توی علم جدید خیلی کمه و هرچی به اصطلاح علمی تر هم میشه غیر مختارانه تر هم میشه. ما در عالم تاریخ و جامعه شناسی و اینا تقریبا همین رو داریم. توجه میکنید این اواخر یک کتابی در آمریکا منتشر شد، نمیدونم شما دیده اید خونده اید، خیلی مشهوره، مال یک نویسنده لبنانی آمریکایی است به نام The Black Swan، قوی سیاه. این تعبیر رو او البته از فلسفه پاپر گرفت، همونطور که میدانید، چون او میگفت اگر یک کسی بیاد بگه همه قوها سفیدن که به ظاهر قانون علمی میاد، شما با نشون دادن یک قوی سیاه میتونید تئوریش رو ابطال کنید، بگید خب معلوم میشه پس همه قوها سفید نیستن. منتها ایشون اونجا البته مرد ریاضیدان است و متخصص فاینانس و اینا، کتاب رو هم خیلی شیرین نوشته، اگر نخوندید بخونید. ایشان اونجا در واقع میخواد بگه بلک سوانا تو عالم خیلی زیادن، با قوی سیاه خیلی زیاد داریم، و از اون قوانینی که میگن همه قوها سفیدن، ظاهرشون خیلی آراسته و مرصعه، ولی واقعش مهمتر از اینکه قوی سیاه زیاد داریم، در واقع حرف اینه که سبب ساز خیلی از حوادث اون قوای سیان اتفاقا، نه اون فرمولایی و قانونایی که به طور کلی میگه همه قوها سفیدن، همه مثلا انسان ها چنینن یا چنانن. این خیلی نکته مهمی است، این که من بارها اینو تکرار میکنم برای اینکه من احساس میکنم که ذهنیت خیلی از افراد چه در فلسفه چه در علم از کانتینجنسی های عالم، تاریخ، طبیعت غافل است و این یکی از نتیجه گیری های نادرست از علم است، برای اینکه علم تو اونجاهایی میره که کانتینجنسی ها رو بایپاس کنه، اونا رو نبینه. و توی کتاب همین آقای بسام هم هست اسمش اگر اشتباه نکنم، همین اوهای سیاه، یک تصویری از مارک آلمانی انداخته، اسکناس آلمانی قبل از اینکه یورو بشه، مارک که عکس گوس روی اونه. گوس خب ریاضیدان فوق العاده بزرگ آلمانی بود که به او پرنسس آف ماتماتیکس و ماتماتیشنز میگفتن، شاهزاده ریاضیدانان، ریاضیدان درجه اول. خب اون کسی است که این منحنی فراوانی رو، دیستریبیوشن کرو رو که میدونیم، منحنی زنگی رو او تعریف کرده بود که به هر حال یه قسمت 70-80 درصدی داریم که خیلی بیشتره و 2-5% در دو سوی منحنی هست که اون کیس های نادر رو نشان میده. اون وقت نوشته باش که اتفاقا این اسکناس، چون این رو روی اسکناس مارک انداخت بودن، گفت اتفاقا آقای گوس خودش فدایی همین تئوری خودش شد. اتفاقی که افتاد و پول آلمان یورو شد و اینا ادغام در اروپا شدن جز و همون احتمالات 5% گوشه منحنی بود که این از قضا رخ داد و اون 95% رو زد کنار و اون میخواد اونجا بگی که عالم اصلا اینجوری سیر میکنه. ما اگه اینو نبینیم کج میبینیم. میدونید شما قصه من این نیست که قوانین علمی رو کنار باید بذاریم، ولی یه چیزاییست اون 5% اون کنار تئوری اون کرو به اصطلاح دیستریبیوشن، اینا یه وقتا حسابی پاشونو میذارن وسط تاریخ، حسابی پاشونو میذارن وسط عالم تکنولوژی و جاهای دیگه و اصلا واژگون میکنن. ما از این نباید غفلت بکنیم. من این تو مدلز آف من که گفتم، تو مدلز آف هیستوریگرافی هم شما میتونید بهش بگید دو مدل تاریخ نگاری، دو مدل طبیعت شناسی، دو مدل انسان شناسی، عنصر اختیار و عنصر کانتینجنسی رو اگر ما در نظر بگیریم، به گمان من احتمالاً دید ما نسبت به عموم این حوادث عوض خواهد شد. و همونطور که شما میگید، اون اصول دیگر که شما اشاره کردید، هرچه هست باید توش عنصر انسان رو ما دخالت بدیم. اگر شما یه قوانینی بسازید، یه سیستم هایی درست کنید در تحلیل خودتون که آدمیان در اون محو بشن و هضم بشن، این حقیقت رو نشون نمیده. یه جمله رو از پاپر براتون نقل کنم، میگه این کتاب های تاریخ که نوشته شده و این تاریخی توی کتاب هاست، اینا تاریخیست که پروفسورهای تاریخ خلق کردن. الان تاریخ عالم خارج خیلی وقتا فرق داره با تاریخی که پروفسورهای تاریخ هم برای خلق تاریخ و نوشتن تاریخ به یک دسته مفاهیم احتیاج دارن. ما هیچ چاره ای نداریم، این ابزار تئوریک و ابزار مفهومی. اما شما فراموش نکنید که عرصه واقعیت فراختر از این هاست، درست شبیه زبانی که ما به کار میبریم و میدونیم که عرصه واقعیت فراختر از زبان است. خیلی ممنون.
خب من از بنیاد سهروردی تشکر میکنم که یه همچین فرصتی رو در اختیار ما قرار داد و از تشریف فرمایی استاد که فرصت مغتنمی بود بهره بردیم و استفاده کردیم و آرزو میکنیم که مجددا خدمتشون برسیم و از همه حضار تشکر میکنم برای صبر و شکیبه.
خیلی ممنونم از شما. سلام آقای. سلام.
من فرصت نشد سوال داشتم خدمت شما.